دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز، جلسه 14 از دوره علم ثروت که در مرحله دوم برگزارش میکنیم، با امید خدا که بتونیم یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. امروز یه چند تا مطلب بگم بعد بریم سراغ تستا. بچه ها، یکی از چیزهایی که ما نمیدونستیم اینه که من جلسه قبلی هم گفتم، به ما در مورد اهمیت اینکه ما چقدر تو زندگیمون نقش داریم، ما یعنی مجموعی از تفکراتمون، دیدگاه‌هامون، نگرش‌هامون، اینکه چقدر اهمیت داره، به ما چیزی زیادی نگفتن. یعنی وقتی به خود من خیلی اهمیت نمیدادن، به طبیعتاً من خودم متوجه می‌شدم که من که هر چیزی متعلق به من هست اهمیتی نداره. برای این من خیلی افکار خودم رو جدی نگرفتم. خیلی از افرادی که الان در مورد همین مباحث، حتی کسایی که تو دوره هستن، حتی خود من، هنوزم که هنوزه یه باور بنیادین وجود داره. امیدوارم که این مطلبی که دارم میگم رو خوب درک بکنید. یه باور بنیادین وجود داره که وقتی من اهمیتی ندارم، پس افکارم هم اهمیتی نداره، دیدگاه هام هم اهمیتی نداره، حرفایی که میزنم هم اهمیتی نداره. شما نگاه کنید، بعضی از آدم ها، یه قشری از آدم ها توی مکانی، توی منطقهی هستن، حالا یه مقدار پایین تره از نظر فرهنگی یا سواد یا هر چیز. بعد اونجا نگاه کنید ببینید حرف زدن ها حتی خیلی فرق داره با یه جاهایی، یه جای خاصی که آدماش خیلی مثلا سطح بالایی هستن، وقتی میخوان حرف بزنن هر حرفی رو نمیزنن، زیاد حرف نمیزنن. یعنی قشنگ میتونی در جامعه این واقعیتی که میگم رو متوجه بشید که اون آدمایی که تو سطح بالایی هستن میدونن هر حرفی رو نباید زد، میدونن کلمات خیلی مؤثره، میدونن حرفایی که میزنن بار داره و مسئولیت داره. اما خیلی از آدم ها هستن که میبینید یه بخش عمده ای از آدم ها هستن که حرف میزنن. مثلا بعضی جاها، مثلا یه جایی رو بگم، بعضی جاها شما توی یه محیطی میرید، حالا کنار یه آدمی قرار میگیرید، میبینید یه دفعه بی دلیل شروع میکنه از کل داستان زندگیشو برای شما میگه، یا همه دیدگاهی که نسبت به اوضاع زندگیش داره و هر چیزی در موردش صحبت میکنه، اصلا هیچ مرزی نداره. ولی کنار بعضی از آدمایی که سطح بالا هستن، وقتی میشینی میبینی اینجوری نیست که مستمر صحبت کنه، مستمر حرف بزنه. یعنی اون آدمه متوجه است که حرفاش اهمیت داره. بعد این در مورد حرف زدن، یک اتفاق بیرونیه که ما میبینیم. وقتی یکی داره حرف میزنه ما صداشو میشنویم، متوجه میشیم، و رو میمیک صورتش متوجه میشیم که داره حرف میزنه. اما یکی داره فکر میکنه رو ما متوجه نمیشیم، فقط میبینیم که مثلا توی حالت سکونی ایستاده، به یه جا خیره شده، داره فکر میکنه، خیلی نمیتونیم متوجه بشیم. بچه ها، اهمیت داره فکرهای ما، دیدگاه های ما، نگرش های ما، رویاهای ما، اینا اهمیت داره، هر کدوم از اینها اهمیت داره. کی من اهمیتشو میفهمم؟ زمانی که من بفهمم من آدم مهمیم، در زندگیم اثرگذارم، نقش دارم. پس فکرهای من، نوع نگرش من قطعا رو زندگی من تأثیر میذاره. آیا در مورد خودمون این باور بنیادین که میگم، در مورد خودمون وقتی من فکر میکردم، یعنی به من فهمونده بودن که تو اهمیت نداری، کل خودت اهمیت نداره، بعد چجوری من میتونستم باور کنم که افکار من اهمیت داره؟ برای اینه که وقتی میایم یه سری قواعد رو میخوایم یاد بگیریم، حتی تو دوره هم که هستیم، اون باور بنیادی به راحتی اجازه نمیده که من خیلی راحت قبول کنم که آقا افکار من در زندگی من 100% نقش داره، دیدگاه های من در زندگی من 100% نقش داره. نمیذاره. من سلولام هنوز با این قضیه کاملا آشتی نکرده که آقا یعنی واقعا، یعنی ببین شما حتی نگاه کنید، بعضی از اتفاقات رو با افکارمون، با دیدگاهامون به وجود میاریم، ولی یعنی سلولامون علاقه ندارن باور کنن با اینکه به وجود آوردیم، مثلا یه نتیجه‌ای به وجود آوردیم، نتیجه نه حتما ثروت ها، یه نتیجه‌ای رو به وجود آوردیم. حتی سلولای خود من هم اجازه نمیده من کاملا باور کنم که آقا اینو من به وجود آوردم. الان زندگی من نسبت به مثلا 2 سال پیش من یه تغییراتی کرده، اما چون هنوز اون باور بنیادی، برای میگم عزت نفس اینقدر اهمیت داره، وقتی من مهم نبودم معلوم افکارم مهم نیست، وقتی من تو این دنیا جزو کمترین ها شمرده شدم، چطوری میتونم در این دنیای به این وسعت باور کنم که من اگر این مدلی فکر کنم در زندگی من این اتفاقا میفته؟ من میخوام بهت بگم بیا یه بار دیگه این قضیه رو با همدیگه بررسی کنیم. دلیل این همه مقاومت در رابطه با این موضوع که این که خبر خوشیه که میگه آقا شما اگر فکرت رو عوض کنی زندگیت عوض میشه. حالا هر چیزی رو میخوای وارد زندگیت بشه از داخل افکارت میاد. این چرا خیلی اثر نمی کنه به اون اندازه‌ای که گفته داره میشه اثر نمی کنه؟ برای اینکه قبل از این من چیز دیگه ای رو شنیدم، من چیز دیگه ای رو یه بار نشیدم، شاید هزار بار تو رفتارها فهمیدم من مهم نیستم، حالا 10,000 بار باید هی تمرین کنم تا باور کنم که او افکار منه که داره زندگی منو میسازه. من میخوام بهتون بگم الان از خودتون تست بگیرم که مثلا خیلی از مطالب رو شما همه کسایی که الان تو دوره هستید همتون خیلی چیزا رو شنیدید در مورد اینکه دیدگاهتو عوض کن زندگیت عوض میشه، نگاهتو عوض کن زندگیت عوض میشه، تو هر چیزی رو بخوای میتونی وارد زندگیت بکنی. خب ما اینا همه رو شنیدیم دیگه، چرا انجامش نمیدیم؟ چرا در طول روز بیشتر رو تنظیم کارخونه هستیم، چرا انجامش نمیدیم؟ برای اینکه باورش نکردیم، برای اینکه باور نکردم که فکرهای من تو زندگی من اثر داره میذاره و من به اون فکرهای اولیه‌ای که الان تو ذهنم هست به همونا اکتفا کردم. دیروز من داشتم توی مسیری رانندگی میکردم، بعد حواسم نبود، رفتم تو ناخودآگاهم، یعنی طبق تنظیم کارخونه داشت به موضوعات چیپ و بی ارزش و ارزون قیمت فکر میکرد ذهن من، حواسم نبود. بلا فاصله بیدار شدم. وقتی بیدار شدم به خودم یه لحظه به اون اندیشه های قدیمی برگشتم، گفتم بابا این چه فکرایی الان تو سر من داره، بعد این به کجای زندگی من یا این مردم یا این کائنات به کجا کمک میکنه، چه کمکی میکنه، فکرای من چه کمکی میکنه، این مدل فکر کردن من چه کمکی میکنه به زندگی خودم، به زندگی آدمای دیگه، به رشدم، به موفقیتم، به خوشحالیم، به سلامتیم؟ اصلا داری به چی فکر میکنی؟ آره اون آدمه که اون روز اونجوری کرده بود خیلی آدم بدی بود و اون میخواست این کارو بکنه که بعد اینجوری بشه، که بعد اون اینجوری بشه. بعد به خودم گفتم، بعد یه لحظه تو ماشین سر اون افکار یه دادی زدم، گفتم خب الان گیریم که وقت منو گرفتید به این موضوعات دارید میپردازید، بعد مثلا 5 ماه دیگه من نگاه میکنم ببینم بهترین مازراتی زیر پای فلانیه، بعد به خودم میگم که آقا چرا زیر پای تو نیست مازراتی؟ بعد همون موقع لای این حرفا ذهنم اومد گفت تو مازراتی که مال دیگرانو میخوای حق خودت کنی. گفتم آقا یه مازراتی الان داره تو کارخونه تولید میشه که جدیده، اون اصلا مال کسی نیست، دارن تولیدش میکنن که بفروشنش، اونا هم خوشحال میشه از این که بفروشن یکی بخره، چرا به من چرا به من کمک نمی کنی به موضوعاتی متمرکز بشم، توجه کنم که 5 ماه دیگه به خودم بیام ببینم مثلا جدیدتری مازراتی زیر پامه؟ چرا به موضوعاتی توجه نمی کنی ای ذهن من که من وقتی به اون موضوع گسترش پیدا کنه تو زندگیم مثلا فلان ملک و فلان ملک و فلان جا بگیرم؟ چرا به موضوعاتی فکر نمی کنی که 5 ماه دیگه من نگاه کنم ببینم از هر جهت سالمتر و سلامتتر شدم؟ چرا به موضوعاتی فکر نمی کنی که من تفکرات درست بکنم در مورد رابطه و 5 ماه دیگه به خودم بیام ببینم مثلا من هم دارم ازدواج میکنم و مثلا زندگی زناشویی دارم راه میندازم؟ چرا به اینا فکر نمی کنی؟ که برای روابط اجتماعیم احترام بیشتری قائل بشم یا آدم حسابی های بیشتری رو وارد زندگی میکنم؟ چرا به اینا فکر نمی کنی؟ این موضوعی که الان داری بهش فکر میکنی، موضوع کوچولو و بی ارزشی که داری بهش فکر میکنی چیه؟ بعد همون موقع به فکر این افتادم که بیام حتما با شما این موضوع رو هم در میون بذارم و به شکل یک تمرین در آوردمش که این تمرین رو با هم انجام بدیم. من به این فکر کردم به جای اینکه بیایم بجنگیم با افکارمون، یعنی با اون فکرهایی که از قبل تو ناخودآگاهمون سیف شده، به جای اینکه بیایم با اونا بجنگیم، بیایم یه کار دیگه بکنیم. ذهن مگه شرطی سازی نمیشه؟ خب ما از این فرمول استفاده میکنیم به نفع خودمون، میایم ذهنمون رو شرطی سازی میکنیم. چیکار میکنیم؟ من برای خودم این تمرین رو به وجود آوردم، گفتم آقا 7 تا فکر رو انتخاب میکنم که من به این شکل برای خودم نوشتم، 7 تا فکر درست رو انتخاب کن، 7 تا چیزی که ارزش فکر کردن داره، باهاشون قانونا رو امتحان و تمرین کن. ببین مثلا یه سری چیزا الان تو زندگیت نیست، بعد بیا حالا با همدیگه 7 تا موردی که میخوایم تو زندگیمون وارد بشه رو بهش توجه کنیم، به اون فکر کنیم، یعنی افکارمون رو متمرکز رو اونا کنیم، یعنی خودمون رو تنظیم کنیم، کدگذاری کنیم و روی اون موضوعات متمرکز بشیم. مثلا من 70,000 تا فکر ناسالم دارم، من 70,000 تا فکر ناسالم دارم، حالا میخوام 7 تا فکر سالم که مفیده و ارزش فکر کردن داره رو بهش بنویسم، بدونم چه فکراییه، بعد به اونا بپردازم. هر وقت در هر فکر ناخواسته‌ای قرار میگیری که دست تو نیست، من دوباره از اول بخونم، 7 تا فکر درست رو انتخاب کن، 7 تا چیزی که ارزش فکر کردن داره، باهاشون قانون ها رو امتحان و تمرین کن. ببین آقا این تمرین میکنم یه همچین چیزایی رو، بعد از گذشت 2 ماه آیا این چیزها در زندگی من نمود پیدا میکنه؟ نه اینکه کامل مثلا من الان به مازراتی فکر کنم 2 ماه دیگه مازراتی تو زندگیم باشه. ببینم چند تا چیز از سوژه به نام مثلا این ماشین وارد زندگی میشه. مثلا یه دفعه به خودم میبینم یه مجله دارم که توش 5 تا عکس مازراتی، اصلا همچی چیزی تا حالا نبودم. بعد یه دفعه نگاه میکنم میبینم مثلا 2 تا ویدیو برای من از دوستان فرستادن که اصلا اینا مثلا ویدیوهای خنده برای من میفرستادن، الان ویدیوهای فرستادن که توش نمایشگاه مازراتیه مثلا دارن این ماشینو میگن. بعد میبینم که مثلا 4-5 بار تو این 2 ماهه رفتم جایی که اصلا من هیچی نگفتم، ولی دیدم اونا دارن در مورد مازراتی یا دارن در مورد لاستیکش صحبت میکنن یا چیزی شبیه این. حالا من مازراتی رو که میگم مثال دارم میزنم. بعد نگاه کن باهاش قانونا رو امتحان کن، تمرین کن. بعد که دیدی الان که هیچ کدوم از این نشانه ها در زندگیت نیست، از روزی که تو این تمرین رو انجام دادی اینا داره وارد زندگیت میشه، اون موقع میگی این تمرینی که بچه ها میگم، خیلی از دوستا، چند تا من سوال داشتم که جواب دادم برای بچه هایی که تو سایت سوال پرسیده بودن، تقریبا میشه گفت 95% از سوال ها اینه که آقا یه چیزی بگو من زود حالم خوب بشه، یه چیزی بگو من زودتر نتیجه بگیرم، من خیلی گیرم، خیلی الان شرایطم سخته و میخوام نتیجه بگیرم. اگر اون دوستایی که میخوان نتیجه بگیرن از این تمرینه استفاده کنن. اگر میخوای سرعت بدی، حالا این تمرینه یه مقدار متفاوته با تمام تمرینایی که دادم. این تمرینه به این صورته، شما باید هر لحظه مراقبت کنی، توی این 2 ماهه باید از خودت مراقبت کنی. یعنی چی؟ یعنی بعضیا فکر میکنن اگر مثلا من 5 دقیقه بشینم، 5 دقیقه هم تازه نه، 30 ثانیه بشینم به یه موضوعی فکر بکنم، توجه بکنم، اون وارد زندگی میشه. این شد 30 ثانیه از 12 ساعت بیداری تو. فکر کن 30 ثانیه ذهنت رو اوبردی، متمرکز کردی روی موضوعی که دلت میخواد اصلا یه پولی بیاد تو زندگیت. اما بقیه 11 ساعت و خورده ای رو در نظر بگیر که فکرت روی کجاست؟ روی ناخواسته هاست؟ اصلا روی ناخواسته هات نیست، ولی روی اون سوژه هم نیست، یعنی اصلا بهش توجه نداریم. من تو این تمرینه بهت میگم چیکار کنی. این تمرین بچه من خودم هر موقع، این اول به تو میگم، هر موقع که از نظر درآمدی، هر موقع از نظر درآمدی حواسم نیست، دارم کار انجام میدم، مثلا وارد زندگی عادیم شدم و قانونا رو یه مقدار کمتر جدی گرفتم، یه دفعه مثلا سطح درآمدم میاد پایین، از این تمرین استفاده میکنم، چون سریع ترین راه برای نتیجه گرفتن. من از این تمرین به این صورتی که میگم استفاده میکنم. هر وقت هر فکر ناخواسته‌ای که داری یا توی اون فکر قرار میگیری و دستتو نیست، یعنی حواست نیست، توی فکری هستی، هر وقت توی موقعیت ها قرار بگیری، لحظه به لحظه باید مراقبت کنی. این دومایی که میگم باید لحظه به لحظه مراقبت کنی تا بیدار میشی. وقتی که توی موقعیت قرار میگیری، هر وقت در هر فکر ناخواسته ای قرار میگیری که دست تو نیست، تا بیدار میشی این 7 فکر رو جایگزین کن. یعنی مثلا من دارم به یه سوژه فکر میکنم، میگم آره بذار فلانی بیاد، حالشو میگیرم، بهش میگم این چه رفتاری بود با من کردی، من دیگه نمیتونم یه همچین رفتاری رو تنبال کنم. اینا فکرهای تنظیم کارخونه است. تو ناخودآگاه هم تو پیشنویسم هم داره فکرهای مسخره و بیارزش و کم اهمیت رو تراکنش ایجاد میکنه درونش. بعد همون لحظه شما براتون الان تا همین جایی که رسیدید براتون چندین بار این اتفاق افتاده، یه دفعه بیدار میشی میگی دارم به چی فکر میکنم، خودتو از اون فکر میکشی بیرون. وقتی خودت رو از اون فکر میکشی بیرون، تا بیدار میشی این 7 فکر رو جایگزین کن. افکاری که بهت حرفه‌ای شدن در انتخاب کردن تو میده، یعنی این افکار رو اگر بتونی در درون خودت توی این 2 ماه کار بذاری، بارگذاری کنی، 2 ماه 3 ماه زمان میبره تا اینا رو تو خودت کدگذاری کنی. اینو میگم برای دوستایی که دوره پیشرفته رو میخواستم بگیرن و از من درخواست کردن که بگیرم یا نگیرم، سوال کردن، گفتم نه لازم نیست بگیرید. این تمرین میتونه تقریبا بیشترین بخشی که توی اون تمرین ها بود رو در خودش بگیره. به چه صورت؟ یعنی فکر کنین شما در هر 5 ثانیه 10 ثانیه ذهنتون طبق روال عادی و عادتهایی که داشته هر 5 ثانیه توی فکر باشه. شما از اون فکره که میاید بیرون، بیدار که میشید، بلافاصله آگاهانه به چیزی که توی این 7 فکری که برای شما هست، الان میگم 7 فکر، مثلا من 7 فکر رو بهتون میگم، بعد شما خودتون با سلیقه خودتون بر مبنای نیاز خودتون 7 فکر خودتون رو جایگزین کنید، یا میتونید از همینا استفاده کنید. پس 5 ثانیه رفته توی فکری ذهنت، بیدار که میشی میگی نه من این فکر رو نمیخوام پرورش بدم، اصلا تو این سوژه نمیخوام بمونم، بعد فکرتو میاری بیرون، دوباره میره توی آخر دیگه، دوباره از اونجا میکشش بیرون، دوباره میره توی فضای دیگه، دوباره میکشش بیرون، دوباره میره توی فضای دیگه. شما توی این موضوع حرفه‌ای نیستید، من اینو میپذیرم، در ابتدا هم سخته، اینم میپذیرم، اما تکرار مادر تمام مهارت هاست. یعنی وقتی تمرین بکنی روش مسلط میشی. ما ماه رمضون رو هم بلد نیستیم. ببین ما معدمون همکاری میکنه، رودمون همکاری میکنه، تمام سلولامون همکاری میکنن. در روز اول ماه رمضون که میگذره، تو 10 روز دومش تمام سلولامون یک پارچه قبول میکنن که آقا این یه ماهو باید روزه بگیریم، باید کمتر بخوریم، آب ننوشیم حداقل در طول روز و و و و همکاری میکنن. پس توش بعد از گذشت 10-15 روز حرفه‌ای میشیم. یعنی شما آدمایی که ماه رمضون داره آخرش تموم میشه ازشون میپرسید، میگن که ازشون میپرسید، میگی آقا مثلا الان گرسنه‌ت؟ میگه نه دیگه گرسنه‌ام نیست. یعنی 10-15 روز گذشته دیگه گرسنه‌ش نیست. پس 7 فکر رو انتخاب میکنیم. این 7 فکر مثل چه فکرایی؟ مثل من چقدر با ارزشم. مثلا از اون فکر میای بیرون به خودت میگی راستی من چقدر با ارزشم، برای اینکه بخوای به ارزش خودت نگاه کنی، از اینکه با خدا یکی هستی بهش نگاه کن. مثلا اگر یه جمله‌ای رو گفتی، اگه گفتی راستی من چقدر با ارزشم، چون این احساس ارزش رو آروم آروم رو شما شروع میکنه شکل دادن. بلافاصله تا گفتی من چقدر با ارزشم، باید همون لحظه یه مثال تو ذهنت بیاری. بچه ها ما اومدیم دوباره افکارمون رو تربیت کنیم به صورتی که ما میگیم، نه به صورتی که قبلا بهمون گفتن. ما اومدیم افکارمون رو تربیت کنیم. اگر من گفتم ما یه زمینه حاصل خیزی بودیم که اگر در ما دانه های خوبی کاشته میشد بعد ما بهترین محصول رو میدادیم، نشد این اتفاق. الان خودمون داریم این کارو میکنیم. بچه اگر ذهنتون بهتون گفتش که نه با اینا مگه میشه، دوباره یاد حرف اولم بیفتید. من طبیعیه، وقتی به من گفت، من با این موضوع نمیجنگم، وقتی به من گفته بودن تو کل خودت نمیارزه، ارزش نداری، طبیعیه که سلولای من به راحتی قبول نکنن که وقتی من کل خودم نمیارزم چجوری افکارم ارزشمنده، تأثیر گذاره. وقتی من هیچ کارم تو این دنیا، چجوری افکار و دیدگاهام یه کاره ایم میتونن اثر بذارن. پس اولین فکر برای من اینه، چون به نظر من بنیادی ترین فکر احساس ارزشمند بودنه که من باید داشته باشمش. من به خودم میگم من چقدر ارزشمندم. بلافاصله یه مثال میارم، مثلا میگم ارزشمندم، نگاه کن به دستگاه گوارشی بدن من، نگاه کن، ارزش دیگه. این همه سیستم و مکانیزم حرفه‌ای در وجود من کار گذاشته شده، پس من ارزشمندم. بعد میریم سراغ همزمان به اون با اون یه جمله‌ای که گفتم، جمله دوم میگم من چقدر جذابم. آقا من برای جذابیت خودم، مثلا بلافاصله یادم میاد که مثلا یکی فلانی به من گو ای تو چقدر جذابی، نمیدونم یه سوژه‌ای، یه سندی، یه مدرکی، یه خاطره، یه جمله، یه حرفی که یکی یه جایی بهت زده، اونو سریع به یاد بیار. تو داری سیستم‌های جدید، یعنی عصب‌های جدید، راه‌های جدید در جنگل انبوه ذهنت ایجاد می‌کنی. اگر می‌خوای ببینی نتیجه میده یا نه، فقط این دو سه ماهی که میگم این کارو بکن، بعد ببین نتیجه میده یا نه. ما معمولاً پیشگوییم، یعنی غیبگو هستیم. قبل از اینکه کار رو بخوایم بکنیم، باورامون میگن نتیجه نمیده، ما فکر میکنیم اینا حرفای ماست و ما هم میگیم نتیجه نمیده. من بهتون میگم 100% این راه جواب میده، 100% این روشی که بهتون میگم نتیجه میده، 100%. چون محال ممکنه شما در طول روز مراقبت کنی، هی مدام اون فکر قبلیه که هست تنظیم کارخونه، میخواد بره تو اون، میاریش بیرون، یه فکر جدید میذاری جاش، دوباره میخواد بره اونجا، میاریش بیرون، دوباره فکر جدید، دوباره همینجوری فکر جدید. بعد از یه مدت، یه ماه، دو ماه، سه ماه که این کارو میکنی، اصلا ذهنت تو چه بخوای چه نخوای هی مدام میره تو اون روش جدیده. اون با ما دشمن نیست، اون برنامه‌ای که بهش دادن داره نسبت به اون برنامه عمل میکنه، پس اون برنامه جدید رو ما دوباره تکرارش میکنیم. فکر دیگم، هرچی بخوام و در ذهنم خلق میکنم. من گری یادآوری میکنم به خود، ببین بچه اگه من به این موضوع فکر نکنم، برید نگاه کنید ببین در طول روز، ای کاش این تمرین رو انجام بدید، یه روز کامل در نظر بگیری، یه کاغذ خودکارم دستت باشه، ببین فکرات کجاها میره. بعد اون جاهایی که میره، تو میدونی، منم میدونم که خیلی 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 خنده‌دار و ارزون قیمت فکرمون. بعد جالبه، ما جایگزین اون فکر رو میخوایم، این فکر رو بذاریم، بعد اون فکرها به این فکرها میخندن، میگن اینا چیه، اینا مسخره بازی، اونا درسته. به این فکر کنیم که چرا اشکی منو دوست نداره، این درسته. به این فکر کنیم که چرا من اشکی آدم حساب نمیکنه، این فکر درسته. به این فکر کنیم که چرا برای من هیچ وقت نمیشه، من چقدر بدبختم، بیچارم، نگاه کن اونا چقدر خوشحالن، نگاه کن اون چه خوبه، من چه بدم، این فکر درست. ولی بخوام به این فکر کنم که هر چی بخوام و در ذهنم خلق میکنم، این فکر غلطه، اصلا منطقی نیست، عاقلانه نیست، ولی این که من بدبختم اصلا هیچ نقشی تو زندگیم ندارم، این فکر خیلی عاقلانه و منطقیه از نظر ذهن ما، از نظر باورهای ما این فکر منطقیه، ولی چیزی که من دارم میگم منطقی نیست. اینو گفتم که آگاه باشی، اگر دیدی این جمله رو میخوای بگی در درونت مقاومت هست، بپذیر طبیعیه که این مقاومت باید باشه. اصلا اگر این مقاومت نبود من و تو دوره چیکار میکردیم؟ اوکی بودیم دیگه، احتیاجی نداشتیم که. بچه ها ما اومدیم اینجا، فکر کنید اینجا کلاس زبان انگلیسیه، شما زبان انگلیسی را بلد نیستی، اومدی اینجا زبان انگلیسی رو یاد بگیری، پس باید تمرینش کنی تا یادش بگیری. من زبان پول را بلد نبودم. امروز من یه متنی رو نوشتم دادم بچه ها درست کنم بذارم برای استوری. اون متنم این بود که آقا جون اگه یه موقعی دیدید هممون توی خیابون یه نفر میبینیم که پشت یه ماشین خیلی گرون قیمته، اولین کاری که میکنیم نگاه میکنیم به سر و شکل طرف، نگاه میکنیم ببینیم، چون فکر میکنیم که مثلا سر و شکل اینه که نشون میده حقشه یا حقش نیست، قیافش، ظاهرش، هیکلش، اندامش نشون میده که آقا این حقش هست یا حقش نیست. من چندین بار در مورد خودم حتی شنیدم که مثلا بعضیا فکر میکردن که من مثلا 3 متر هیکل دارم، استاد خلعتبری. یعنی باور ما بر این مبناست که کسی که میخواد و مثلا کسی که توی جایگاه بالایی باید باشه باید سرش به تنش بیارزه، باید یه یال و کوپالی داشته باشه. یعنی ما فکر میکنیم این که حق اون طرف هست یا نیست بر مبنای ظاهرشه، قیافشه، در صورت که قدرت آدم ها اصلا تو اون فیزیکه نیست، قدرت آدم ها تو اون قیافه نیست. شما آدم زشت خیلی ثروتمند دیدید، آدم خوشگل خیلی فقیر دیدید، شما آدم ضعیف و نحیف خیلی ثروتمند دیدید، آدم خیلی گنده مونده فقیر دیدید. یعنی اصلا ظاهر مشخص کننده نیست. موضوعی که هست اینه یه نفر بلده چجوری افکارشو در درون خودش ریاضی کنه و نتیجه بگیره، از اون نتیجه به علاوه کردن و منها کرده. مثلا ما یه سری داده ها رو داریم در ذهنمون که این ورودی هایی که اومده وارد ما شده اینا داده هایی که به ما داده شده، تصویری و صوتی، چیزهایی که دیدی و شنیدیم، اینا وارد ما شده. آدم هایی که ثروتمند میشن، فقط حالا بخش مالیشو میگم، آدم هایی که ثروتمند میشن، دوست عزیز من، اولین دو تا چیز اتفاق خوب افتاده: یک، داده های خوبی اومده وارد ذهنش شده، یعنی تصاویر خوب و صداهای خوبی رو دیده و شنیده. دوم، معلم خوبی داشته بهش یاد داده چجوری ریاضی کن این داده ها رو. مثلا یه فکر در مورد میزان فراوانی پوله، یه فکر در مورد توانایی و به دست آوردن پوله. این داده هایی که در اون محیط گرفته اینا رو بلده چجوری کنار هم به علاوه کنه، مساوی بذاره، نتیجه بشه که آره برای منم میشه، من خیلی میتونم رشد کنم. همین فکر در درونش وقتی خودش رو به این نتیجه رسون که آقا من میتونم زندگیم رو دگرگون کنم، برای من میشه، عادیه، طبیعیه که واسه من بشه، همون لحظه در درونش یه انرژی ایجاد میشه. بعد با اون انرژی هر جا میره، هر کاری رو میکنه، دست به خاک میزنه، طلا میشه. بابا پولدار شدن کار عجیب غریبی نیست، اصلا چیز زیاد سختی نیست. این دوتا موضوع رو باید داشته باشی. حالا ما نداشتیم، من نداشتم دیگه، ولش کن. اما الان میتونم خودم بسازمش، خودم میتونم بسازم. چجوری میتونم بسازم؟ اینکه آقا بیام مثلا محیطی که من بچه بودم میخواستن برای من یعنی اون داده هایی که میخواستم دریافت کنم تصویری و صوتی، چجوری میتونم دوباره بازسازی کنم، شبیه سازی کنم؟ آقا با چشمام، به خدا قسم، همین دیروز و پریروز دقیقا صورت خودم به زور گرفتم. یه آدم خیلی گرفتار یه گوشه نشسته بود، بعد گرفتار نمایشی بود، واقعی هم نبود. بعد 3 بچه رو انداخته رو کولش، داشت ماشینا رو تمیز میکرد و اینا. من اینا رو مدت هاست دارم میبینمشون. یعنی یه آدمی که نیازمنده یه بار میاد یه پولی رو میگیره میره، یه هفته لااقل به زندگیش میرسه، اینا برشون شغل شده. بعد داشتم اونو یه لحظه ناخودآگاه دیدم سلولام گرایش داره با اون نگاه کنه، به زور صورتم برگردوندم. دو تا ماشین اونورتر از من، یه ماشین خیلی گرون قیمت بود، داشتم با اون نگاه میکردم. به رانندش نگاه میکردم، به حالتاش نگاه میکردم، بعد به خودم میگفتم نگاه کن وقتی به این جایگاه هم میخوای برسی باید اینجوری ببینی که چقدر این ریلکسه که مغزت داده های جدید رو دریافت کنه، نرسه به اون موقعیت گیچی بگی خب حالا من نمیدونم توی این ماشین باید چجوری رفتار کنم، یا باید جیغ بزنم، گریه کنم، بخندم. پس این دوتا مورد رو من دوباره برای خودم درستش میکنم، یعنی داده های جدیدی رو وارد ذهنم میکنم. مرحله اول داده هاست، مرحله دوم چگونگی استفاده کردن از این داده هاست. یعنی یه آدم اومده، بعضی از آدمایی که دیدید فقیر بودن، اصلا به هیچ عنوان از نظر یعنی بخش اول اون داده هایی که گرفتن اصلا اون خوب نبوده، ولی بخش دوم رو دریافت کرده از یه الگویی. مثلا بخش اولی بوده که تصاویر رو ببینه که تایید میکنه که پول فراوونه، میشه، منم میتونم. اصلا میگیم این بخش اول رو نداشته. آدم های فقیری که بزرگ شدن، ثروتمند شدن، این بخش اول رو نداشتن، بخش دوم رو در خودشون شکل دادن. بخش دوم هم اینجوری بوده که کنار کسی قرار گرفتن، یا کسی رو الگو قرار دادن، یا به یه کسی از دور و نزدیک توجه کردن، به نوع نگاهش، به نوع تفکرش، ازش یاد گرفتن چجوری در درونشون ریاضی کنن، چه فکری رو کنار چه فکری بذارن که به این نتیجه برسن، تازه داخل خودشونو به این نتیجه برسن پول زیاده، برای من هم میشه، اصلا هیچکی نمیرسه، من میرسم. یا اینکه کی ثروتمندتر از من بشه، چرا من نباید ثروتمند بشم، یا کی بهتر از من برای ثروتمند شدن. وقتی به این موضوعات اینجوری نگاه میکنی، اون آدمه آروم آروم یاد، یعنی ذهنش رو تربیت کرده، در بزرگسالی، در کودکی نداشته همچه امکاناتی رو. پس ما دو تا مسئله رو باید در نظر بگیریم. یک، داده هایی که وارد ذهنمون شده. مثلا بچه من در مورد خودم بگم، من چرا هیچ وقت وضع مالیم خوب نمی شد؟ برای اینکه تصاویری که در خونمون می دیدم ثانیه به ثانیه داشت تایید می کرد پول کمه، ما بی ارزشیم، برای ما نمیشه، مخصوصا برای من یه نفر. فکر کن 12-13 سال اول زندگی من هر لحظه این داده ها، این ورودی ها داشت وارد ذهن من میشد. حالا من بزرگ شدم، شده 15 سالم، شده 16 سالم، شده 19 سالم، رفتم تو بازار کار. باید از اطلاعاتی که دارم از قبل دریافت کردم، باید از داده هایی که در کودکی دریافت کردم، در ذهنم سیف دارم، استفاده کنم برای اینکه یک فکر خوب را با یک فکر خوب در هم بیاویزم و آنها بتوانند به من انرژی بدن، من با یک انرژی قوی برم سراغ شغلم و اونجا پله ها رو سریعتر طی کنم. بعد حالا فکر کنید من تو بازار کار تو 19 سالگی قرار گرفتم، هی سفارش میدم، فکر کنید مثلا ذهن من رو فکر کنید یه آشپزخونه است، بعد بیرون مردم میان سفارش میدن، مثلا به من میگن که من سرآشپز، من چیزم دیگه، خدمتکار اونجا هستم، گارسون اونجا هستم، میرم میگم ببخشید چی میخواید، میگن که مثلا فلان غذا و فلان غذا، بعد من سفارش رو میدم به آشپزخونه، آشپزخونه ذهن منه، آقا مثلا قرمه سبزی میخوان، فکر میکنید آشپز داخل ذهن من تو آشپزخونه چی به من میگه؟ میگه آقا ما اصلا نه سبزی داریم، نه نخود لوبیا داریم، نه گوشت داریم، هیچی نداریم، آقا چیکار کنیم؟ هیچی نداریم. بعد میگم خب سفارش بعدی، میگن آقا یه پرس کباب کوبیده بده. بعد به آشپز داخل ذهنم میگم آقا کباب کوبیده، میگه آقا گوشت نداریم، برنجم نداریم. بعد اون یکی بیاد میگه که آقا مثلا مرغ به ما بده، زرشک پلو با مرغ. بعد میرم داخل ذهنم مثلا به آشپز میگم آشپز جان زرشک پلو با مرغ میخوام، میگه آقا ما مرغ نداریم، برنجم نداریم، زرشک هم نداریم، نداریم دیگه. من 19 سالگی تو بازار کار قرار گرفتم، در بازار کار قرار گرفتم، اولین چیزی که از من میخواست این که خودت رو بالا ببین. من به ذهنم گفتم بچه ها در مورد این یه دقیقه بگردید ببینید تو مخزن اطلاعاتمون چیزی داریم داله بر این که من خودم رو بالا ببینم؟ بعد اونجا اون کسی که مسئوله، یکی از این پرسنل که داخل مخ منه، گفت نداریم همچی گزینه ای، ما ندیدیم اصلا که بدونیم اصلا چی هست. حالا ارزش من بودن تو چی هست؟ یا آقا میخوام بریم اینجا یه رویای خوب داشته باشیم، بریم بهتر کنیم، رشد کنیم، پول در بیاریم. این تو میگه اصلا رویا چیه؟ من تا بیرن سراغ رویا، یعنی پرونده رویا رو بکشن بیرون، میبینن یه سری صدای خنده و مسخره میاد، مسخره کردن میاد. آقا من هر چی از ذهنم خواد، یعنی میگن درون توست اگر خلوتی و انجمنیست، بیرون ز خیش کجا میروی جهان خالیست. درونم رو نگاه کردم، تو داخل اطلاعات ذهنم دیدم هیچی نیست که من باید از اینا استفاده کنم برای خودم یه انرژی ایجاد کنم با یه روحیه بالا. بابا با روحیه و انگیزه، با اعتماد به نفس میری توی محیطی و تو اون محیط رشد میکنی. تفاوت آدم ها دیگه چیز دیگه ای نیستش که، روحی است. وقتی میری توی رینگ دو تا مشت میخوری، اونی که روحیه نداره عطاشو به لقاش میبخشه میاد بیرون. آدمی که میره باشگاه ورزش کنه، ثبت نام میکنه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه میره، اون نتیجه‌ای که میخواد و نمیگیره، این نداشتن اعتماد به نفس و روحیه و انگیزه است. که نیست، اون آدم نتیجه‌ای که میخواسته رو نگرفته، خودش رو متقاعد میکنه، از اون محیط میاد بیرون. فکر میکنه مثلا اونی که الان قهرمانه مثلا فلان رشته ورزشیه، چه تفاوتی با اون یکی داره؟ اون رفته ادامه داده، این نرفته، این رفته ول کرده. همین، یعنی اینم اگر ادامه میداد اینم حرفه‌ای میشد. حالا چه چیزی باعث شده که اون نره؟ راش ندادن؟ نه، درونش حمایتش نکردن، نرفته. همه توی دوره‌ها دنبال یک جادوی عجیب غریبن، دنبال یه فرمول عجیب غریبن. اونی که دنبال فرمول عجیب غریبه، اونی که دنبال یک ضرب العجله، اونی که دنبال یک تکنیک خاصیه. تو به تکنیک اعتقاد داری ولی به قدرت خودت اعتقاد نداری. تکنیک کیه؟ تکنیک چیه؟ روحیه. همه چیز به روحیه ربط داره. پس من باید داده های جدیدی رو در خودم ایجاد کنم با این دوتا روش، یعنی با این دوتا متد باید انجامش بدم اینو. اول این که داده های، ببین بچه ها، یکی از دوستا برای من یه پیامی فرستاده بود، این پیام مضمونش این بود در مورد فوت آقای علی انصاریان. میگفت که آقا این بنده خدا میخواست مثلا، شاید میخواست مثبت نگری یا مباحث ما رو مثلا میخواست بهش بخنده. برای من این پیام فرستاده بود بی مقدمه، نه سلامی نه علیکی، اینو فرستاده بود. عکس این بنده خدا رو زده بودن که فوت کرده، بعد زیرش نوشته بود، تایپ کرده بود، 80 میلیون جمعیت دعا کردند و که این بنده خدا نمیره، ولی این بنده خدا مرد. بعد دعا کردن، نگرش مثبت دادن و تمام قانونهای جاذبه از قانونهای کائنات را استفاده کردن، ولی هیچ کدام به اندازه یک از این یارو داروهایی که برای کرونا ساختن، هیچ کدوم به اون اندازه کاربرد نداشت. بعد اینو برای من فرستاده بود، خیلی هم من مطمئنم که مثلا قیافش یه جوری بود، الان خیلی خوشحال بود که مثلا منو زده ضربه فنی کرده و آقای حرفا کدومه. و بعد من براش نوشتم که 80 میلیون که سله، 80 میلیارد جمعیت، ناباور در مورد اینکه چیزی رو دعا کنیم ولی ایمان به دریافتش نداشته باشیم هم باشیم، بازم فرقی نمیکنه. اما یه اما براش نوشتم، اما به همون دلیلی که بارها تو کتابای آسمانی گفته، اگر ایمان داشته باشید به اندازه ایمان شما به شما داده میشه. وعده الکی نداد. بعد نوشتم گفتم یک این، دومین موضوع این که 80 میلیارد جمعیت رو بذار یه طرف، ولی یه دونه موسی، یه دونه حضرت موسی یه نفر بود، انقدر ایمان داشت که خدا کمکش میکنه، عصاشو به زمین به دریا زد، دریا دو نصف شد. ایمان داشت. یعنی لازم نیست 80 میلیون باشی، لازمه یه نفر باشی، ولی یه نفر ایمان داشته باشه. و من نکته جالب اینه که اگر برعکسش بود، 80 میلیون جمعیت بخوان یه نفر بمیره، ولی اون یه نفر ایمان داشته باشه که خدا از من محافظت میکنه، محافظت میکنه. اگر 80 میلیون جمعیت ایمان داشته باشن که ما برای دعا میکنیم، ایمان نداشته باشن و برای اون آدم دعا کنن که اون زنده بمونه، اما خودش باور کنه که دیگه اینجا پایان قضیه است، دیگه من نمیتونم زنده بمونم، یعنی زور این یه نفر، باور یه نفر تو زندگیش بیشتر از اون 80 میلیونه. یعنی این متنی که این بنده خدا به من داده بود اتفاقا قوانین رو داشت تایید میکرد که آقا اگر 80 میلیون هم باشی، باور نداشته باشی به چیزی که داری درخواست میکنی، اتفاقی نمیفته. مگر نه اینکه بیشتر از این میگن دعای پدر و مادر دیگه اصلا مواظب باش پدر عاقت نکنه. من دیدم پدری که آق کرده، بعد خود پدره گرفتار الان پسره، وضعیت زندگیش رو برا. اگر کسی تو را دعا کند تو باور نکنی، قبول نکنی، چه اتفاقی نمیفته؟ چیز عجیبی نیست. این همه مادر دعا کردن بچه هاشونو، این همه مادر که آقا بچه من مثلا معتاده، بچه من دزده، بچه من فلان، خدای کمکش کن. چقدر الان وجود داره معتاد، چقدر دوز وجود داره، اینا همشون مادر دارن دیگه، مادرها هیچ کدومشون دعا نکردن. اگر اون پسر قبول نکنه اثر نمیکنه، مگر اینکه پسر قبول کنه. و من میخوام بهت بگم که قانون کار میکنه. پس بیا این تمرین رو با هم انجام بدیم. وقتی که بیدار میشی از فکرهای روزمره همیشگی که بهشون ذهنت عادت داره و جزء از تنظیمات کارخونه است و این فکرهایی که در پیشنویسته و تو دیگه اصلا برشون کاری نمیکنی، خودجوش عمل میکنن، ناخودآگاه عمل میکنن، همون لحظه که بیدار میشی 7 فکر رو جایگزین این فکرها، این 7000 تا فکر بیهوده کن. ببین من میخوام اختیار سلولامو، افکارمو، درونیاتم رو به اختیارش دوباره میخوام به دست بگیرم، میخوام به دست بگیرم. من به تمام سلولای خودم فرمان میدم، من به تمام ذهنیتهام فرمان میدم، من به تمام وجود خودم فرمان میدم آقا 7 فکر بیشتر وجود نداره که من مجوز میدم که به اینا بپردازید، فقط همین 7 فکر. من چقدر با ارزشم، چقدر جذابم، هر چی بخوام در ذهنم خلق میکنم، قدرت تصویرسازی ذهنی دارم، پس با هر چیزی که بخوام میتونم با تصویر ذهنی هر چیزی رو که میخوام وارد زندگیم کنم و تصورش کنم. بعد یه مورد واقعی هم هر بارا از این افکار که میای بیرون، هر بار بابت یک مورد واقعی تشکر کن، میگو خدای شکرت دست و پا دارم. بعد دوباره میبرت تو اون فکر، دوباره بیا بیرون میگو خدای شکرت من لااقل یه برادر دارم، خدای شکرت یه رفیق خوب دارم، خدای شکرت یه گوشی موبایل دارم. دروغ نگفتم، گوشی موبایل دارم. همین گوشی موبایل شاید خیلی ها ندارن، شاید آرزوی داشتنشو خیلی ها دارن. خدا یه ماشین دارم، الان من یه پراید دارم اصلا، خدا یه پراید دارم. من نگاه میکنم چند میلیون جمعیت هستن که پیاده میرن و میان، با مترو میرن میان، با اتوبوس میرن میان، با تاکسی میرن میان و ماشین ندارن، ولی من ماشین دارم. پس خدا شکرت من ماشین دارم. بعد دوباره یکی دیگه از اون فکرها، توجه کن به یکی از اتفاقای خوب زندگیت، هر بار به یکی از اتفاقای خوب زندگیت. دیدید افکارمون میره گذشتمون رو شخ میزنه، مرور میکنه خاطرات تلخمونو، من جایگزینش میذارم مرور کنه، مثلا آگاهانه نگاه میکنم میگم الان دوست دارم کدوم خاطره رو بهش توجه کنم که خیلی خوب بود، یه اتفاق خوب برام افتاد. مثلا به روزی توجه میکنم که 20 گرفته بودم برای اولین بار، به روزی توجه میکنم که معلم زبانمون خیلی از من تعریف کرد، به روزی توجه میکنم که یه روزی برف اومده بود زمین یخبندون شده بود، من تا ساعت 4 صبح وایسادم کنار خیابون با چیز چراغ قوه به ماشینا میگفتم آروم برن چون جلوتر یخ زده بود، اگر ترمز میکردم ماشینشون میخورد به دیوار. تا 4 صبح این کارو کردم. به این فکر میکنم، به این فکر میکنم که هر بار که میام بیرون به این فکر میکنم که یکی پیام داده به من گفته که من وایس شما رو شب تا صبح دارم زندگیش میکنم، ان شاء الله از خدا هر چی میخوای بهت بده. بابا این فکر گرونه، نه اون فکر مزخرفی که ذهن من داشت میگفت آره چرا اون فلانی منو تحویل نگرفت، اون فکر کرده کیه. این فکر خیلی ارزونه. من هر روز برای خودم این فکر رو گذاشتم، من افکار و بدنم نیستم، من فراتر از جسم هستم، من آگاهی هستم. وقتی مستمر به خودم بگم من از افکارم میام بیرون، میفهمم من خالق این افکارم ولی خود این افکار نیستم، من آفریننده این افکارم، در آفرینش خودم نزول نمی کنم. ببین من یه این جمله رو بهتون میگم، هر روز ثروت و خیر و برکت و شادی و آرامش و سلامتی و خنده داره میاد تو زندگیم و هرچی آدم خوبه وارد زندگی میشه. من یه سوالی بپرسم، اینی که الان من میگم تو زندگیت الان تو زندگی من هست، ولی من مثلا یک سال و نیم دو سال پیش وقتی اینو میگفتم، همین جمله آخری رو میگفتم، خدا وکیلی اصلا نبود، همچی چیزی تو زندگیم نبود. بعد وقتی من این جمله رو میگفتم، این جمله خیلی بیمنطق بود و ذهنم خیلی مقاومت میکرد، ولی من یه تعریف گذاشتم، گفتم آقا اگر من اینو نمیبینم برای اینکه مثلا اینو نمیگفتم، من چی رو دارم میبینم؟ من اینو دارم میبینم. خب اینو زیاد میگفتم، آره من هر لحظه داشتم به این اتفاقای ناخواسته ناخوب توجه میکردم، واسه اینم از هی باهاشون برخورد میکنم. آقا من میگفتم مثلا من ترافیک رو نمیبینم، چقدر خلوت خیابونا. بعد خب ترافیک زیاد بود باز اوایلش، بعد میگفتم خب ذهن من میگو آقا این همه ترافیک تو میگی خیابون خلوته، بیا نگاه کن ببین هر جا میری قفله. گفتم برای این نیستش که این حرف من دروغه، برای اینه که اگر من با ترافیک هی برخورد میکنم، برای اینکه هی دارم ترافیک رو نگاه میکنم، هی به ترافیک توجه میکنم. اصلا نمیگفتم، هیچ وقت این جمله رو نگفتم که خیابون خلوته، من هر جا میرم راه ها اونجا باز، مثلا اینا رو نمیگفتم. اگرم میگفتم سه بار میگفتم، ولی برعکسش رو 3 میلیارد بار میگفتم. به همین راحتی زندگیت چنج میشه، عوض میشه، شیفت میکنی میری توی فضای دیگه. به همین راحتی، به همین راحتی. استدلال برات آوردم، منطق برات آوردم. اگر اینو میگم ولی با یه چیزی برعکس این دارم مواجه میشم، برای اینکه برعکس اینو زیاد میگفتم، همون جوری که اینو میگفتم باهاش مواجه شدم، این یکی خوبرم بگم با اینم مواجه میشم. به همین راحتی. دنیا یه شکل نداره که بگم همین یه شکله و فقط همین یه شکله به من نشون میده، نه دنیا یه شکل نداره. چون اگر دنیا یه شکل بود، چرا من قبل از این 2 سال هرچی آدم مزخرف بود به پست من میخوند، هرچی آدم نامرد بود به پست من میخوند، هرچی آدم سوء استفادهگر و دزد و کلاهبردار بود به پست من میخوند، هرچی بی‌معرفت بود به پست من میخوند، هرچی اتفاقا و بلاها و خبرهای بد بود خدا وکیلی به پست من میخوند، هر جا میرفتم به در بسته میخوند. آقا به من بگید اگر دنیا اون بود چرا الان 100% برعکسش شده؟ به خدا بهترین آدم ها دور بر زندگی من، بهترین اتفاقا رو میبینم، به خدا خبر اگر به میرسه خبرهای خوب میرسه. بالاخره کدومش راسته؟ من الان دارم راست میگم، اینا هست تو زندگیم، ولی اون موقع هم راست میگفتم چون اونا بود تو زندگیم. این نشون میده ما در یک دنیا نیستیم، بی اندازه دنیا وجود داره، فقط تو دنیایی رو داری تجربه میکنی که روش فوکوس کردی، متمرکز شدی، توجه کردی، اون دنیای گسترش پیدا کرده. به اندازه وسعت گسترش توجهت، به اندازه گسترش توجهت به ناخواسته ها در زندگیت گسترش پیدا کرده. به اندازه گسترش توجه روی خواسته هات در زندگیت گسترش پیدا میکنه. به همین راحتی. اصلا زندگی منو بذارید کنار، شما زندگیت، خیلی از هنرپیشه ها، خیلی از هنرمند ها، خیلی از آدم های معروف، چه تو ایران چه خارج از کشور، نگاه کنید با هر کدومشون مصاحبه کردن، خیلی هاشون میگفته آقا من نون نداشتم بخورم، گرسنه بودیم، گرفتار بودیم، یه شبهایی اینجوری بود اونجوری بود. من یکی از هنرپیشه های خودمون شنیدم شب به خاطر اینکه نون نداشتم برای بچم ببرم، دیگه انقدر بهم فشار اومد رفتم تو خیابون داد میزدم، عربده میزدم. بعد مثلا کسی که این حرفو میزد فکر کن مثلا تا سن 40 سالگی، شاید 45 سالگی این فضا رو زندگی میکرد. بعد حالا اما بادیگارد داره و زندگی لاکچری داره و درآمد میلیاردی داره. و من سوالم اینجاست، اگر اون دنیایی که داشت زندگی میکرد اون بود واقعیت، پس این چی الان داره زندگی میکنه؟ اینو تو خیلی ها دارید میبینید، اصلا برید تو فوتبالیست های خیلی ها، فوتبالیست های خودمون یا کشورهای دیگه، اصلا طرف اینی تا 25 سالگی زندگی فقیرانه وحشتناکی داشته، از 25 سالگی به بعد اصلا دیگه تا بقیه زندگیش بسیار ثروتمند بوده، وضع مالش هم خیلی خوب شده. این دو تا دنیا رو داره نشون میده، یه دنیا پر از فقر و ناراحتی و نامردی و بی‌معرفتی، یه دنیا پر از ثروت و عشق و محبت و فراوانی. پس ما میتونیم از این دنیا وارد یه دنیای دیگه ای بشیم. با چی؟ من تو دوره اسرار جهان گفتم اینو. با چی؟ توجهت رو بذار به چیزی که میخوای دنیاش رو تجربه کنی. به هر چیزی که میخوای دنیاشو تجربه کنی. من توی یکی دو دقیقه متنو تمومش کنم. 7 تا فکر درست رو انتخاب کن، 7 تا چیزی که ارزش فکر کردن داره، باهاشون قانونها رو امتحان و تمرین کن، بعد ببین میشه یا نمیشه. من بهت قول میدم میشه. هر وقت در هر فکر ناخواسته ای قرار میگیری که دست تو نیست، تا بیدار میشی این 7 تا فکر رو جایگزین کن. افکاری که بهت حرفه‌ای شدن در انتخاب کردن رو میده، یعنی تو انتخاب میکنی به چی دیگه فکر کنی، نه اینکه غیر ارادی به چیزایی که قبلا بهشون عادت داشتی فکر کنی. مثل من چقدر با ارزشم، چقدر جذابم، هر چی بخوامو در زندگیم در ذهنم خلق میکنم، قدرت تصویرسازی ذهنی دارم. یک مورد واقعی واسه شوک‌گذاری هر بار بگو، باش مثال بزن. توجه به یک اتفاق خوب تو زندگیت هر بار یه دونه از اتفاقای خوب زندگیتون، بذار ذهنت بفهمه برنامه عوض شده، از این به بعد باید اینجوری عمل کنه، از این به بعد سیستم رو داریم تغییر میدیم، روشمون عوض شده، مدلمون عوض شده، باید برای من این چیزا رو تراکنش کنه، نه چیزایی که قبلا بهش گفته بودم. برنامه عوض شده دیگه آقا، تصویرم عوض شده. بعد من افکار و بدنم نیستم، من فراتر از جسمم هستم. هر روز ثروت، خیر و برکت و شادی و آرامش، سلامتی و خنده داره میاد تو زندگیم و هرچی آدم خوبه وارد زندگی من میشه. من آخرشم نوشتم منطقی اینه که ما اصلا به این چند تا فکر نمی کنیم، فکر نمی کردیم به این چیزایی که الان گفتم ها. به اندازه همون فکرهای منفی ها، دیدی اونا رو ثانیه به ثانیه فکر میکردیم، به اینا اصلا اینجوری فکر نمیکردیم. سالی به 12 ماه یه بار میگفتیم چی میشد آدمای خوب میومدن تو زندگیمون. اوکی؟ پس واسه اینه که نشنیدیم و ندیدیمشون. چرا؟ چون ما اصلا به این چند تا فکر نمیکردیم. پس انجام بدی انجام میشه. اگر انجام بدی، 2-3 ماه از خودت مراقبت کنی و این فکرهای جدید رو جایگزین کنی، بعد که این دونه ها رو کاشتی، این فکرهای جدید محصولات جدید و دنیای جدید رو به تو میده. سوال آخری که پرسیده بودم این بود که آیا من از موفقیت، ثروت، خوشبختی، لذت، خوشگذرونی، رشد، رفاه، آسایش، آرامش و دارایی فراوان میترسم؟ این سوالا قطعا باید تا الان جواب داده باشید. بعد سوال بعدی، از چه چیز یا چیزهایی از ثروتمند شدن و موارد فوق میترسم؟ بچه این دوتا سوال رو باید حتما خودتون جواب بدید. یعنی اگر میگی من از موفقیت میترسم، از چه چیز موفقیت میترسی؟ قبلا دیدی موفقیت توام شده با چی؟ اگر میگی از ثروت میترسم یا از ثروتمند شدن میترسم، از چه چیز ثروتمند شدن میترسی؟ یعنی اینکه قبلا ثروتمند شدن را با چه چیزی یکی دیدی؟ یعنی کی قبلا دیدی که ثروتمند شده آسیب خورده؟ کجا دیدی که ثروتمند شده آسیب خورده؟ کجا دیدی که طرف ثروتمند شده، مثلا یکی از عزیزاش از دست داده؟ یا کجا شنیدی کسی که ثروتمند میشه فلان بلا سرش میاد؟ اینا رو ما باید بنویسیم دونه بدونه. مثلا خوشبختی، طرف به خوشبختی رسیده، من هم همیشه نزدیک این خوشبختیه که میرسم یاد فیلمایی میافتم که هر موقع در آرامش و امنیت و خوشبختی که قرار میگرفتن یه اتفاق بدی میافتاد. به خاطر این کودک در من دیگه نمیتونست، یعنی موقع که من بچه بودم نمیتونستم تفکیک کنم که این یه فیلمه داره من تو تلویزیون میبینم، این یه واقعیت نیست. من با اون فیلمه انقدر تو اون فیلمه فرو میرفتم، انقدر محو اون فیلمه میشدم که خودم با اون فیلمه یکی میدونستم، زندگیمو با اون فیلمه یکی میدونستم و همین باعث میشد که من فکر کنم که اگر به خوشبختی برسم، اگر به رفاه برسم، اگر نمیدونم به امنیت و آسایش برسم، دیگه یه بلای سرم میاد یا زندگی من اونجا دیگه تموم میشه. یعنی یکی از چیزهایی که من تو فیلم ها دیدم اینه که آخرش که آدم ها کلی تلاش میکردن توی فیلم، مثلا از این در میرفتن، از این دره فرار میکردن، از اون دشمن ها فرار میکردن، خلاصه بعد از کلی ماجرا آخرش به یه ثباتی که میرسیدن فیلم تموم میشد. همونجا من در کودکی استنباطم این بود وقتی برسی به یه جای امن تموم میشه همه چی. من چون نمیخواستم همه چی تموم بشه، به خاطر این از خوشبختی دوری میکنم، از رفاه، آسایش، آرامش، امنیت، خوشبختی، خوشگذرونی، لذت. در مورد لذت مثلا من خیلی بازدارنده داشتم که آدمای لذت جو آدمهایی هستن که اصلا تو فکر مادیاتن و به دنیای عاقبت، دنیای اون دنیا اصلا توجهی ندارن و و و و. حالا من میگم آیا از موفقیت و ثروت و خوشبختی میترسید؟ این موارد گفتم، اینا رو بنویسید اگر میترسید. بعد از چه چیز یا چیزهایی از ثروتمند شدن و یا موارد فوق میترسم؟ همه ترسایی که در مورد اینا دارید و بنویسید. اینا همشو باوره، باورایی که گرفتیم از محیط گرفتیم، اینا همون داده هایی که توی اون اول کلاس براتون توضیح دادم. وقتی من این داده ها رو دارم، میخوام برم دنبال موفقیت، این داده ها مثل طلاب میبونن که منو گره میزنن، نمیذارم برم سمت موفقیت. وقتی من این داده رو توی فیلمی دریافت کردم، توسط حواس پنجگانم ورودی که اومد توی ذهن من، توی حافظه من، دیدم خوشبختی مصادف است با بدبختی، دیدم ثروت مصادف است با از هم پاشیده شدن خانواده، دیدم آدمی که لذت جوی آخرش میفته جهنم، از خدا دور میشه. من دیدم تمام این موارد و خوشگذر، آدم خوشگذرون آدمیه که دین و ایمون نداره، آدم اخلاقداری نیست، انسان نیست، نمیدونم معرفت نداره، همش تو فکر خوشگذرونی، اصلا نفهمیده ما اومدیم تو این دنیا زجر بکشیم. وقتی این داده ها اومده تو حافظه من، حالا میخوام خوش بگذرونم. بابا برای چی ما مقاومت داریم با شکرگزاری؟ برای این که شما فکر نکن من کورم نمیبینم که مثلا به الان یه ماشین زیر پامه یا یه سقفی بالا سرمه، کور نیستم، میبینم. مسئله اینجاست، یا مثلا طرف کلاس میذاره، کلاس نحوه چگونه شکرگزاری کنیم. بابا موضوعی نیست که من بلد نیستم، من میترسم از شکرگزاری کردن، من میترسم از خوشحال بودن، چون من شنیدم پشت هر خنده یه گریه است. من چون با اون گریه نمیخوام برخورد کنم، از کنار خنده راحت رد میشم، اهمیت نمیدم، نمیخندم. زیاد خوشحال نباشا، زیاد خوشحال نباشا. من این پیام ها رو گرفتم، این داده ها رو گرفتم، اینا تو حافظمه. حالا الان تو این سن میخوام برم جلو، اون داده ها جلوی منو میگیره، منو بستن، با من همکاری نمیکنه. یعنی سطح خودآگاه من میخواد پولدار بشه. یعنی من دو تا هم دیگه، یکی این آدمه که الان اینجا نشسته تو این سال، تو این تاریخ، تو این روز، و یکی اون آدمی که 7 سال اول زندگیمو زندگی کرده، یعنی بچه بودم. اون نمیخواد موفقیت و خوشبختی و خوشگذرونی و لذتو، چون شنیده اینا بیان سلامتیشو از دست میده، نمیدونم اون دنیاشو از دست میده، خداشو از دست میده، نمیدونم معرفتو از دست میده، انسانیتو از دست میده. به خاطر این نمیخواد. اما من میخوام. بین من که سطح خودآگاه هم و اون کودکه که سطح ناخودآگاه شده کشمکشه. ما با هم یکی نیستیم. من دوباره این جمله رو میگم که اونجایی که خدا میگه تو قرآن ان سعیکم لشتا، یعنی تلاش شما پراکنده است. یعنی مثل اون دو نفری بودن که پتومت بودن، یکیشون رنگ صورتی میزد، یکیشون رنگ آبی میزد. این دوتا با هم دیگه هر کی یه کاری میکرد. برای این بود که هیچ وقت نمیتونستن یه نتیجه واحد رو به وجود بیارن، یه نتیجه بخش رو به وجود بیارن. پس مینویسم از چه چیزایش میترسم. این مواردی که نوشتم بعد اون موقع میام روش کار میکنم. بچه من الان دارم میگم که این بازدارنده ها رو باید برداری. یعنی اگر این دوتا سوال رو انجام ندی، به هر شکلی به پول برسی، چون شنیدی، چون قبلن داده هایی که وارد ذهنت شده اینجوری بوده که کسی که ثروتمند شد دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، عاقبتش زندگیش از هم میپاچه. حتی اگر به ثروت برسی آخرش زندگیت از هم میپاشه، چون تو این فیلمو کامل دیدی، یه تیکه ندیدی که، فقط اون بخش ثروتشو ندیدی. هر وقت دیدی یکی ثروتمند شده یه بلایی هم گوشه کنار زندگیش دیدی، اون دوتا رو با هم دیدی. چون اون دوتا رو با هم دیدی اگر به ثروت برسی مورد دومش هم برات اتفاق میافته. همین دوتا سوال رو باز کنید، بنویسی ترسا رو و بعد این چیزی که الان میخوام بگم و انجام بدی، خودت متوجه میشی چقدر احساس سباکی میکنی. بعد از این که این تمرین رو درست انجام بدی، خودت درونت احساس میکنی که ثروتمند شده چیز عجیبی هم نیست، مثلا این همه التماس نمیخواد، این همه زور زدن و اذیت شدن نمیخواد، که چیز عجیبی نیستش، که حق طبیعیه. بعد وقتی به ثروت برسی این تمرینی که میگم انجام ندی، احساس گناه میکنی. برای این که احساس گناهت از بین بره، دوتا تمرینی که گفتم. پس آیا من از موفقیت، ثروت، خوشبختی، لذت، خوشگذرونی، رشد، رفاه، آسایش، آرامش و دارایی فراوان میترسم؟ اگر میترسی، که 100% میترسی، بنویس آره میترسم. بعد از چه چیزاییش میترسی؟ تمام چیزایی که ازشون میترسی. اگر اینو درست نکنی، بچه خیلی از مقاومتایی که بعضی از دوستان میبینن، مثلا یا کهیر میزنن یا هی تونتون مریض میشن یا هی سردرد میگیرن، پادرد میگیرن، پاشون میشکنه، گوشیشون میشکنه، یه اتفاقی میفت، همه اینا اون مقاومت هاست. چون اون کودکه داره همه این کارا رو میکنه برای اینکه به اون موفقیت نرسه، چون تفکر اون با تفکر شما فرق میکنه. اون باور کرده که اگر به ثروت برسم کارم تمومه، بدبخت میشم، اصلا اگر به خوشبختی برسم فیلم تموم میشه، من نمیخوام تموم بشم. اگر میبینی مقاومت داری، مقاومت همه هم یکسان نیست، هر کی یه جور مقاومت داره. یکی مدام تب میکنه، یکی مدام کهیر میزنه، یکی مدام بدنش سوزن سوزن میشه، یکی مدام سردرد، دندون درد، چش درد، گوش درد میگیره، یکی مدام بیخواب میشه، یکی نمیدونم مدام پرخاشگر میشه، یکی مدام استرس میگیره، یکی مدام، یعنی کودکه با این علائم توجه تو رو درگیر میکنه که تو نری جلوتر. همینجا سرت با این مریضی گرم بشه، جلو نری. این کار داره کودکه میکنه. پیام ناخودآگاهیه که به مغز داده میشه، مغز به تمام سلولها این پیام رو میرسونن که آقا از این جلوتر نرید. میگن چجوری نریم؟ میگه نمیدونم، یه کاری بکنید که نریم. میخوام برم سر کلاس، این کلاس رو دیگه باید شرکت کنم. نه، یه کاری بکنید. یه دفعه فیلتون یاد انسان کنه. اد امرو من یه دوستی دارم همیشه سر کلاسایی که داریم رأس کلاسا همه برنامه‌هاشو میذاره رأس اون کلاسا. این مقاومته برای اینکه پیام میاد که آقا جلوتر از این نریم، دیگه داریم به مرز خطر نزدیک میشیم. ثروت از نظر کودکتو، از نظر زمان بچگیت ثروت خطر تلقی شده، از نظر تو که الان اینجایی سطح خداگات آزادی تلقی شده. زور کودک 95%، زور تویی که الان نشستی داریم ویدیو رو میبینی 3-4 نهایت 5%. پس ما به کمک اون کودکم احتیاج داریم. چجوری میتونیم اونو با خودمون همراه کنیم؟ بنویسیم از چیا میترسیم، چرا میترسیم. بعد از این که چراهاشو نوشتی که از چرا از این چیزها میترسی، بعد بیاید تمرین رو بهت بگم. نقطه مقابلش اون حرفی که مثلا می‌نوشتم از چی میترسم؟ از ثروتمند شدن. خب چرا میترسم؟ برای میترسم که من دیدم هر کی ثروتمند میشه از خدا دور میشه. تمرین اینه، بیا از اون لحظه‌ای که این متن رو نوشتی که همین موردی که من گفتم، حالا باید این حرفه رو ببریم زیر سوال که هر کی به ثروت میرسه از راه خدا دور میشه رو ببر زیر سوال. من نشستم 10 صفحه پر کردم که آدمی که با ثروت میرسه میتونه به خودش میوه های خوب بر خودش بخره، میتونه خودشو به آزادی نزدیکتر کنه. آزادی یعنی این که من میتونم انتخاب کنم کجا برم، با کی برم، با چه جوری برم، نمیدونم چقدر برم، چه تایمایی برم، چه مسافرتایی برم، چه غذاهایی بخورم، نمیدونم چه لباسایی بپوشم، کدوم منطقه زندگی کنم، با کدوم ماشین برم و بیام، چقدر پول خرج کنم، کجا پول خرج کنم، چه جوری پول خرج کنم. همه اینا آزادیه دیگه. خب خداوند انسان رو در آزادی دوست داره یا در بند؟ خب انسان رو در آزادی دوست داره. حالا مورد بعدی، من دیدم که آدمی که ثروتمند بشه، یعنی به نظر من آدمی که ثروتمند بشه، بعد اینایی که میگی و مثال بیار براش، یعنی یه آدم زنده ای رو پیدا کن که داره این کارو میکنه. مثلا همین مثال آزادی رو که گفتم، از خودم پرسیدم، گفتم الان من آزادی عمل دارم تو زندگیم؟ یا مثلا من با آقای فلانی یکی رو میشناختم که وضعش خوب بود، گفتم من با اون دوتایی با هم بریم توی رستورانی بشینیم، بعد مثلا توی یه هتل بزرگی یه جای خیلی گرون بشینیم اونجا، میخوام غذا بخوریم، مثلا میخوام بریم اسپیناس، بعد من اونجا نشستم، ایشون هم نشسته، قراره دنگی دنگی هم بدیم، یعنی قراره هر کی پول خودش رو حساب کنه. نگاه کردم گفتم خب اگه تصویر ذهنی گرفتم، گفتم الان منو رو میارن، من باید از روی قیمتا بیام پایین، هر جایی که قیمت به من خورد بکشم به اون سمت ببینم چه غذاییه. اون از روی غذاها میاد پایین، بعد هر غذایی که دلش خواست رو اون موقع تازه بعیدم میدونم بره سراغ قیمتش. گفتم اون آزاده یا من؟ گفتم خب اون آزادتره. گفتم الان این که بریم مسافرت، من 2 روز برم مسافرت، روز سوم باید برگردم، اون چی؟ گفتم نه، اون 2 ماه هم بخواد بمونه مشکلی ندارم. گفتم من اگه بخوام برم کلن گزینم یه دونه مثلا پرایده که باهاش برم، اون 3 تا ماشین تو پارکینگش داره، گزینش یه دونه نیست، آزادتر از منه. من بخوام برم همون لباسی که 2 سال پیش میپوشیدم و باید بپوشم، یعنی حق انتخاب دیگه ای ندارم. اون میره جلوی رگالش، به اضافه این که میتونه کلی لباس دیگه هم بخره و اون آزادی داره. منظور هرچی رو که میگی مثال بیار برای خودت، مثال زنده بیار از یک کسی. بعد گفتم خب ثروتمند بشم، من به چه کسایی میتونم کمک بکنم؟ بعد از این که به خودم کمک میکنم، حالا میتونم مشکلات مالی دوروریای خانواده خودم رو برطرف کنم. آدمای دیگه هم همینطور. میتونم چند تا کار کنم که برای خیلی از آدما بتونه اثر بذاره. بعد گفتم خب از نظر خدا و پیغمبریش چه جوری؟ گفتم هیچی. وقتی بتونم پیروز بشم، موفق بشم، ثروتمند بشم، مخصوصا اگه قبلا فقیر بوده باشم، میتونم به آدمایی که شبیه گذشته من زندگی دارن میکنن کمک کنم. خب این خدا راضی میکنه دیگه، دنیا و خدا و پیغمبر و همه رو راضی میکنه. من که میتونم به بقیه، بعد حرف منو بیشتر قبول میکنن چون میفهمن من از جنس خودشون هستم، من درد و فقر رو میشناسم. میگه همینجوری از رو هوای حرفی رو نمیزنم، بعد من میشم براشون مثال زنده، بهونه هاشون گرفته میشم. دونه به دونه نشستم همه اینا رو دونه به دونه نوشتم. نوشتم که اگر ثروتمند بشم خیر است یا شر است. وقتی کلی نوشتم دیدم که نه، ثروتمند شدن خیر است. بعد گفتم اگر خوشگذرونی کنم چی؟ گفتم چی؟ خوشگذرونی کنم آدمایی که منو میشناختن یا حتی نمیشناسنم براشون توضیح میدم، میگم آقا من به دنیا اومدم زیر دست زنبابا بودم، با یه شرایط فجیع، فقر مالی، خانوادگی، روحی، عاطفی، اجتماعی، فرهنگی، با اون وضعیت وقتی من بزرگ شدم باید افسرده میشدم، من باید خیلی ناامید بودم، من باید همش غمگین بودم، اشک میریختم، گریه میکردم، حالم بد بود و و و و. بعد اگر من خوش بگذرونم به جایی که بد بگذرونم، آیا من اینجوری دارم کار خیر میکنم یا دارم کار بد میکنم؟ گفتم نه، دارم کار خیر میکنم. چرا؟ چون بری 30 ساعت بشینی بغلت یه نفر، بهش بگی که آقا بیا خوشحال باش، بیا اینجوری باش، بیا اینجوری باش، میگه اگه اینا راسته درست داری میگی، خودت چرا خوشحال نیستی؟ تا اینکه من بیام برم بگم آقا رو راست، این بلاها سر من اومده، انقدر بلاهای خودت برای من توضیح نده، این بلاها سر من اومده، با وجود این بلاها من با این تمرینات تونستم الان لحظه به لحظه خوش بگذرونم. این پیام دیگه، پیامبر مگه چیکار میکنه؟ همین پیامو میده دیگه. و تویی که الان تو شرایط خیلی سختی هستی به زعم خودت، اتفاقا تو اگر خوش بگذرونی پیامبر بهتری میشی، پیام خوشگذرونی رو بهتر میتونی به یکی برسونی، پیام خوشبختی رو بهتر میتونی به اتفاقا من خیلی بدبخت بودم الان دارم خوشبخت میشم، راحتتر و بهتر و اثرگذارتر میتونم پیام خوشبختی رو برسونم به بقیه. یا لذت بردن، من رنج میبردم، آدمی که سر تا پا تو رنج بوده وقتی بتونه یه راهی پیدا کنه برای لذت بردن، آیا خدا خوشحال میشه یا نمیشه؟ آیا دنیا خوشحال میشه یا نمیشه؟ آیا مردم ببینن ازت تأثیر میگیرن یا نمیگیرن؟ چرا الان خیلی ها میخوان با من مشورت کنن؟ به خاطر اینکه از دل هیچی اومدم یه چیزی رو ساختم، من ساختم که خدا برام ساخته، یعنی سپردم بهش، تسلیم شدم، ازش خواستم، بهم آگاهی داد، نه پول داد، آگاهی داد، لحظه به لحظه هدایتم داره میکنه. و الان که بهتر من میتونم اثرگذار باشم، که الان که هم برای خودم، هم برای جامعه، هم برای خدا که مثبت‌ترم، که بهترم، که مفیدترم، که تا اینکه الان تو همین لحظه فکر کنید من مثلا کنار یه خیابون نشسته بودم، چنباتمه زده بودم، گریه میکردم و از مردم کمک میخواستم. پس اینا رو دونه به دونه با سند و مدرک برای خودت بنویس، انقدر باید بنویسی تا درونت متقاعد بشه، میگه نه راست، الان همه حرفایی که من زدم منطقی بود دیگه، اگه منطقی نبود ازتون خواهش میکنم که کامنت بذارید بگید منطقی نبود. خیلی اتفاقا ببین، من حتی در مورد مذهبم گفتم، گفتم یکی بود میگم نه پول و ثروت خوب، گفتم آقا خدا وکیلی بیا درستشو بگیم دیگه، بیا درستشو بگیم. همین الان من بیام بگم من مثلا یه نفری لامذهبه، میخوام برم بهش بگم آقا بیا دین اسلامو قبول کن، اصلا بیا تو دین، بعد اون آدمه یه نگاه من میکنه، بعد دارم حالا به چی بهش میگم؟ میگم ببین وقتی وارد این دین میشی انقدر احساسای خوب داری، زندگیت برکت پیدا میکنه، رونق پیدا میکنی، شرایطت خوب میشه، عالی میشه، احساس شادی و سرزنده بودن میکنی، احساس عشق میکنی، آرامش وارد زندگیت میشه، آسایش وارد زندگیت میشه، و همه اینا رو من میگم، بعد یه نگاه به ریخت و زندگی خودم میکنه، میگه خب اگه این وعدهایی که داری میدی اگه اینجوریه، پس چرا خودت این شرایطو نداری؟ بعد من گفتم خب حتی اگر من بخوام اسم خدا رو بیارم، موقعی که من هیچی ندارم بخورم اسم خدا رو میارم خیلی اثر نمیکنه. اما اگر من به یه ثروت کلونی برسم، بعد به من میگن سلام علیکم، چی شد که شما فکر کن یه امتی هم یه جماعتی هم همه مسئله هم. مثلا رفتم تو کل کره زمین دارم یه سمینار میذارم و مثلا یه امتی اصلا گرایش مذهبی ندارن، هیچ علاقه هم به کتاب آسمانی ندارن، بعد مثلا مصاحبه میکنم فکر کن این همه آدم من الگوشون شدم، بعد مثلا میگن سلام علیکم چی شد که همچین شد، بگم سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، من از روزی که مثلا وارد کتابهای آسمانی خداوند شدم و زندگیمو به خدا سپردم، با خدا شروع کردم و پیروز شدم. خب واقعا بهش فکر کن اگر من به یه جایگاه برسم، همین نفره چرا من میخوام بشم نفر اول تهران، ایران، جهان، برای اینکه این پیام به همه برسونم. آقا اینی که این همه داری سختی میکشی زجر میکشی الکیه، از ذهنت داری کمک میگیری. چه کمکی؟ داده های ناخوب رفته اون تو، از اون داده هایی داری کمک میگیری، نتیجت هم نداریه، نداشتن، ناخواسته است. حالا که میبینی قبول کن این ذهن ناسالم تربیت شده، بیا از روحت استفاده کن، بیا از خدا استفاده کن، اثر میذاره. پس این حرف منطقیه، حرف منطقیه، و وقتی حرف منطقی زده بشه ذهن استدلالگرت قبول میکنه که اه راستی موفقه. اون پس اون آدمه باور خودش رو توی فیلم ساخته بود، داده بود خورده مردم، درکشم میکنم، چون اون بنده خدا اگر این کارو نمیکنه اصلا توی فیلم هیچ هیجانی وجود نداشته باشه، کسی فیلمو نگاه نمیکنه اصلا. توی فیلم من اون دفعه هم گفتم زندگی بعضی از آدما رو در نظر بگیرید، زندگی بعضی از آدمایی که ازشون فیلم ساختن، مثلا رفتن از زندگی این بنده خدا استیو جابز فیلم ساختن، چون بالا پایین زیاد داشته. اما ما ثروتمندی داریم مثل وارن وافت، برید اصلا زندگیش اصلا چیز اتفاقات عجیب غریب نداره توش. وارن وافت ثروتمندتر از استیو جابز بوده، یعنی هست، ولی چون بالا پایین نداشته زندگیش، شوک، هیجان، اتفاقات عجیب غریب، هیچ کدوم از اینا نبوده، خب چرا فیلم بسازه ازش؟ بسازم کسی نگاه نمی کنه که. برید نگاه کنید مثلا از پادشاه های این همه تا حالا دنیا تاریخ به خودش پادشاه دیده، فقط از پادشاه های جنجالی فیلم ساختن. از این همه موفق تو دنیا بوده، فقط از موفق های جنجالی که زندگی هاشون پر از بالا و پایین بوده فیلم ساختن. با اون نرمالا، در صورتی که ما خیلی ها رو داریم که خیلی عادی اومدن به موفقیت رسیدن و بی سر صدا، خیلی هم موفق‌تر از اون افراد هستن، ولی ازشون فیلم نساختن. پس اون آدم هم که اومده فیلم این شکلی ساخته که زندگی یک فقیر رو به یه ثروتی رسونده، بعد کردتش پر از چالش، مثلا فکر کن الان یه فیلم بسازیم، من شما کارگردانم، یه فیلم بسازیم که یه نفر اومد یه سری تمرینا رو کرد، بعد زندگیش روالش تغییر کرد، شروع کرد رفتن بالا و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، واقعا هی پولدارتر میشه و خوشبختتر میشه و چیز عجیبی نیست. بعد ببین الان نگاه کنید توی بعضی از سریال ها رو نگاه کنید، مثلا مخصوصا این سریال های ترکیه ای رو نگاه کن، هر 3 دقیقه معلوم میشه این بابای اون بوده، بعد 3 دقیقه دیگهش معلوم میشه این نه، این بابای این ستا بوده، بعد 3 دقیقه دیگهش مشخص میشه این اصلا اینا بابا نداشتن، اون کلاهبردار بوده، بعد 3 دقیقه بعدیش معلوم میشه که این اصلا مرد نبوده، زن بوده، بعد 3 دقیقه بعدیش معلوم میشه که اصلا این بچه اینا بوده، اینا بابا ننه اون بودن. خب با همینا داره بیزینس میکنه دیگه، وگرنه اگر این همه تغییر و تحول ایجاد نمیکرد که شما جلوی اون سریال خمیازه دوبار که میکشیدی دفعه دیگه اصلا نگاه نمیکرد. آیا این ترس ها حقیقی؟ پس 3 تا موضوع شد. آیا من از موفقیت، ثروت، خوشبختی، لذت، خوشگذرانی، رشد، رفاه، آسایش، آرامش و دارایی فراوان میترسم؟ سوال بعدی، از چه چیز یا چیزهایی از ثروتمند شدن و موارد فوق میترسم؟ سوال بعدی چرا میترسم؟ که اینجا باید همه اینا رو توضیح بدید که من اینا رو دیده بودم، من اینا رو شنیده بودم، شنیده بودم پول و خوشبختی مساویه با بعد مثلا از دست دادن یکی از اعضای نزدیک خانواده و فلان. بعد که اونا رو گفتیم تمرین رو میری انجام میدی، باورا که در اومد میشینی مثل همه این توضیحاتی که دادم یه دونه یه دونه خودت رو متقاعد میکنی. آیا این ترس ها حقیقی و سلامت هستن یا خرافات و غیر واقعی؟ همین الان من داشتم توضیح میدادم خیلی هاشو فهمیدی که خرافات و غیر واقعیه. شما ثروتمند باشی، موثرتری، بهتری، سالمتری، کم خطرتری، بی‌ضررتری. اصلا شما بگو ثروتمند میشی آدم بدی هستی، اخلاق نداری، ولی یه خونه ویلایی گرفتی، رفتی برای خودت تو اون خونه ویلایی 1000 متری داری زندگی میکنی، کاری به کاری کسی نداری. حالا فکر کن تو با همین اخلاقت، اخلاق نداری مثلا، آدم بدی هستی، پولم نداری، حالا باید بری مجبوری بری خونه پدر مادرت بشین، مثلا طبقه پایینشون، واحد بغلیشون، هی آزارت میخواد به اونا برسن. یعنی تو بدترین حالت هم نگاه کنی ثروت داشته باشی باز بهتره، چون حداقل دست تو جیب خودته. آدم بد اخلاق، مثلا من آدم بد اخلاقم، ناسپاسم، قد نشناسم، غرغروم، زورگوام، بعد پولم ندارم، رفتم خونه پدر مادرم موندم، بهشون نزدیکم، منظور هر روزم میخوام آویزون اینا بشم که آ اینو به من بدید، یا اینکه آویزونشون نمیشم، مشکلاتی که دارم دامن اونا رو هم میگیره. برید بشمارید به خدا، تو اگه ثروتمند بشی چند تا از خسارت هایی که به اطرافی ها میزدی و دیگه نمیزنی، اصلا نمیخواد که بزن، اصلا نمیشه که دیگه بزنی، چون اصلا بهشون نزدیک نیستی که بزنی. یعنی از هر وری بهش نگاه کنی که تو ثروتمند بشی به نفع خدا، دنیا، مردم و جامعه است و خودت، از هر وری که بهش نگاه کنی. برو این حرف منو منطقی کن، برو برای این حرف من استدلال بیار، منطق بیار، سند بیار که آقا من ثروتمند بشم از هر وری که نگاه کنم بهتره تا فقیر بمونم. مورد بعدی، آیا ثروت و ثروتمند شدن و موفقیت ترسناک است یا تعریف ها و باورهایی که دیگران در مورد ثروتمند و موفق شدن گفتن ترسناک است؟ انقدر با این سوالا بمبارونت کردم که خدا میدونه اگر این باورها برای خیلی از آدم ها رو میبینی تو دورهای مختلف هستن، خیلی اگر نتیجه نمیگیرن برای اینکه این اصلی ترین ها رو در نظر نگرفتن. ببین میخواد بره به ثروت برسه، تکنیک هم یاد گرفته، ولی بیس اصلی وجودشون 7 سال، 8 سال، 10 سال اول زندگیش کاملا سلولی به این نتیجه رسیده که پول مصادف است با بلا و بدبختی. بعد هنوز اون تعریف ها عوض نشده. برای این خیلی ها میان از من سوال میپرسن آقا هیپنوتیزم کمک میکنه، مدیتیشن کمک میکنه، نمیدونم سابلیمینال کمک میکنه، عبارت تأکیدی کمک میکنه. من الان عبارت تأکیدی نگفتم، تعریف تو عوض. بابا یه بار تو در بچگی تو 7-8 سالگی این موضوع رو این شکلی دیدی که پول، خوشبختی، موفقیت، خوشگذرونی مصادف است با جهنم رفتن، اونو قبول کردی. باید یه بار دیگه این پرونده رو باز کنی بگی نه، کجا خدا گفته، کجا پیغمبر خدا گفته، کجا عقل گفته، شعور گفته، انسانیت گفته، بلوغ گفته که اگر شما به ثروت نزدیک بشی از خدا دور میشی. بعد اون موقع تعریف عوض میشه، یه بار دیگه تعریف جدید میاد، بعد این تعریف جدید میره میشینه جایگزین اون تعریف قبلیه، تعریف قبلیه به این میره، بی اعتبار میشه، بی اثر میشه. آیا به یاد میآورم در کدام فیلم، در کدام داستان، کدام حرف، کدام کلاس یا از چه کسی یا کسانی دیدم و شنیدم که ثروتمند و موفق شدن، ثروتمند شدن و موفق شدن ترسناک، مخرب، آسیب زننده است؟ میخوام که بری، چون وقتی الان تو داری میری دیگه این تمرین رو بنویسی، تو نوری. بری وقتی می‌نویسی از توی تاریکی‌ها اون پرونده‌ها رو میاری روی کاغذ، اطلاعاتی که در ناخودآگاهت هست رو میاری روی کاغذ، روی کاغذ اون اطلاعات رو زندانی می‌کنی، بعد تو نوری بر این تاریکی میتابی، اثرشون رو از دست میدن. که بری ببینی آیا به یاد میآورم در کدام فیلم، در کدام داستان، کدام حرف، کدام کلاس، تو کدوم محله، با کدوم دوستان، با چه ارتباطاتی، با کدوم شب نشینی ها، با کدوم درد و دل کردن ها، با کدوم نصیحت شنیدن ها، از توسط کدوم الگوم، کدوم یکی از اعضای خانوادم، کدوم معلمم، از کی چی شنیدم که به من گفته شد ثروتمند شدن و موفق شدن، خوشگذرونی، لذت بردن، شادی کردن ترسناک، مخرب، آسیب زننده است. بعد تازه میفهمی که ای داده بیداد، من به ظاهر فکر میکردم همیشه خیلی از ماها دلمون به حال اون زندانیایی که الان تر حالا هر چیزی افتادن تو زندان، که مثلا یارو چک داشته، چکش پاس نشد افتاده زندان، بدهکار بوده افتاده زندان، همیشه دلمون به حال اونا میسوزه، میگیم آخه بیچاره، خدا این زندانیا رو نجات بده اینا. ما بعد میای اینا مینویسی، تمرین میکنی، میبینی ای داده بیداد، من نمایش یک فرد آزاد رو داشتم بازی میکردم. من که خودم زندانیم، زندانیم. وقتی تو اون یه ساعت اول این کلاس گفتم وقتی که من نمیتونم، یعنی افکار من خودشون انتخاب میکنم به چی فکر کنن، توجه من به کجا بره، من زندانیم دیگه، کجا من آزادی دارم. اگر اون تمرینی که توی یک ساعت اول گفتم اون تمرین رو شروع کنی انجام دادن، تازه متوجه میشی که آروم آروم تو داری انان زندگیت رو در اختیار خودت میگیری، تازه داری به آزادی میرسی. وگرنه ما تو الانش زندانی هستیم. من زندانیم دیگه، ساعت 3 نصف شب وقتی من انتخاب نمی کنم به چی فکر کنم، افکارم انتخاب میکنه به چی توجه کنه، یعنی من زندانیم دیگه، من هیچ کارم. چقدر جالب، اون موقع که بچه بودم به من گفتن تو هیچی نیستی، هیچ کاره ای، تو هیچ ارزشی نداری، تو هیچ کاره ای. و جالب، بزرگ که شدم قشنگ دیدم من هیچ کارم، افکارم میاد میره، سلامتی یه روزایی هست یه روزایی نیست. بچه ها خیلی جالبه، مثلا من یه وقتایی میخندم، یه وقتایی اصلا نمیخندم، یه وقتایی خوشحالم، یه وقتایی خوشحال نیستم، یه وقتایی حالم خوبه، یه وقتایی حالم خوب نیست، ولی اومدن حال خوب و رفتنش اصلا دست من نیست. دیدید یه روزی از خواب بلند میشی بی دلیل خوشحالی، این خوشحالی که تضمینی نداره، بعد افتخاری هم نداره، واسه این که دست من نیست. مثلا نفهمیدم چرا امروز خوشحالم، مثلا نفهمیدم چرا امروز غمگینم، این آزادی نیستش که. من گرفتارم دیگه، گرفتارم که افکارم، مرکز توجهم خودش تعیین میکنه، من اینجا انگار کیچکارم، علافم. پس من باید به آزادی فردی برسم. آزادی فردی یعنی که منم که میگم الان باید به چی توجه کنم، به چی فکر کنم، در مورد چی حرف بزنم، چی رو تصور کنم، چه احساسی داشته باشم، چه انتخاب هایی داشته باشم، به موضوعات چجوری نگاه کنم، نگاه های قبلی رو دوباره بررسی کنم، ببینم آیا اصلا دیدگاهی که به پولدار شدن و خوشبختی و ثروتمند شدن به هم دادن، اون دیدگاه اصلا سالمه. اصلا به خود اون آدمه نگاه کنم، ببینم اون آدمی که این حرفا رو به من زده خودش الان در چه وضعیتیه. بعد نگاه میکنم ببینم اوه اوضاع خودش خیلی خرابه، اوضاع خودش خیلی خرابه. بعد من نگاه میکنم ببینم اوضاع اون به این خرابی، این چه جوریه که مثلا اون شده الگوی من. من ببین چه گرفتاری بودم که هر حرفی رو از هر کسی پذیرفتم و الانم دو دستی چسبیدم به اون حرفا. باید از داخل، بچه هر کی میخواد بهشت خدا رو ببینه، باید از داخل جهنمی که با ذهنش درست کرده بیاد بیرون. اگر میخوای دنیای حقیقی خدا رو ببینی، باید از دنیای واقعی که برای خودت تو ذهن ساختی بیای بیرون تا بتونی دنیای حقیقی خدا رو ببینی. خب آیا من از ثروتمند شدن بیشتر میترسم یا فقیر بودن؟ از کدومش؟ آیا من از ثروتمند شدن بیشتر میترسم یا از فقیر بودن؟ این سوال به خودت جواب بده. از کدومش بیشتر میترسیم؟ این سوال به خودت جواب بده. از کدومش بیشتر میترسی؟ از ثروتمند شدن بیشتر میترسی؟ یا از فقیر شدن؟ بعد میگی مثلا من از ثروتمند شدن بیشتر میترسم. بعد از خودت بپرس چرا؟ بذار یه اطلاعات استخراج شه دیگه. چرا از ثروتمند شدن بیشتر میترسم؟ یا چرا از فقیر شدن بیشتر میترسم؟ استدلال تو برای خودت بنویس. آیا تا به حال ثروتمند خوشبخت دیدم؟ یه برادری دارم که با هم صحبت میکردیم، از من یه چند سالی، 10-12 سالی از من بزرگتره، برادر ناتنی من. بهش گفتم که نمیدونم سر چی بود داشت صحبت میکرد، تلفنی زنگ زده بود. بعد بهش گفتم که بابا جون من، تو زنگ زده بود مثل اینکه چند تا چیز ناراحتش کرده بودن، یکی دو تا از این پولدارای حالا محیط کاری ناراحتش کرده بودن. بعد من بهش گفتم که ببین، موضوع میدونی چیه؟ موضوع اینه که تو داری از اینا الان حرستو در آوردن، داری بد میگی. بعد بیشترین بدی هم که داری اشاره میکنی بهش به خاطر پولدار بودنشون. آره اینا چون پولدار شدن زورگو شدن. هر کی پولداره زورگوه. آره چون پولدار شده به ما فخر میفروشه. هر کی پولداره فخر میفروشه. چون پولدار شده هر جوری دلش میخواد رفتار میکنه. پولدارا هر جوری دلشون میخواد رفتار میکنن. چون پولدار شده اصلا ملاحظه نمیکنه، معرفت نداره، چون براش مهم نیست. پولدارا اصلا براشون مهم نیست، مثلا ملاحظه هیچ کسو نمیکنن. چون پولدار شده نمیدونم اینجوری زور داره به ما میگه و فلا، همه اینا رو داشت میگفت. بعد بهش گفتم که یه سوال پرسیدم، گفتم صبح که بلند میشی از خواب به هوای چی میری سر کار؟ گفتم میرم زندگیمو ارتقا بدم، وضعیت مالیمو خوب کنم، پولدار بشم اینجوری. گفتم خب تو جایگاه پولداری رو داری تو حرفات میکوبی، بعد خودت چجوری انتظار داری سلولات تو رو ببرن تو اون جایگاه؟ تو اون جایگاه رو داری قضاوت میکنی، بعد از اون برم صبح به صبح میگی الهی با امید تو که برسم به اون جایگاه. اون جایگاه رو خودت داری زیر سوال میبری. گفت آخه یه دونه پولدار خوب به من نشون بده. گفتم آقا اصلا پولدار خوب نیست، تو چرا میخوای پولدار بشی؟ یعنی تو داری به من سعی میکنی بفهمونی که پولداری، ثروتمندی خاصیتش اینه که انسان رو نابود میکنه، خراب میکنه، آلوده میکنه. باره گفتم خب الان تو چرا میخوای فکر میکنی که تمام سلولات با تو همکاری میکنه؟ مغزت، کلامت، ذهنت، باورات، وجودت، همه موجودیتت با تو همکاری میکنن که بری اونجا به ثروت برسی، بری به جایی برسی که خاصیتش اینه که تو رو خراب میکنه. گفت آخه من ندیدم، من آدم ثروتمند خوب ندیدم. گفتم آقا شما به نظرت، گفتم تو الان جن رو قبول داری؟ گفت آره قبول دارم. گفتم دیدیش؟ گفت نه ندیدم ولی قبول دارم. گفتم آقا به اندازه اون ثروتمند خوب وجود داره؟ گفت نه من که اصلا نیدم. راست میگفت. چرا؟ به خاطر اینکه من ماجرای مدارها رو بهتون گفتم. وقتی توجه میکنی به ثروتمندای بد، آرام آرام دنیا هدایتت میکنه، وارد یک مداری میشی که اونجا در اون مدار همه چیزی که نشانگر اینه که ثروت بد است و ثروتمندای بد است را اونجا میبینی. یعنی وارد یه مداری میشی، آدمها، اتفاقات، شرایط، رفتارها، نمیدونم تصمیمات، عملکردها و نتایجی که مرتبط به این که ثروت بد است، ثروتمندا هم بدن، فقط اونا رو میبینی. بعد الان من دارم بهت میگم نه اینم ثروتمند خوب هست، تو راست میگی، میگونم من یه دونه هم نمیبینم، چون در حلقه‌ای که دور تا دور فضای زندگی تو هست، تو در یک مداری هستی که اصلا ثروتمند خوب تو مدار نمیاد، یا تو اون مدار اصلا چیزی شبیه به اینو نمیبینی که یه ثروت خوبه، فقط بدیای ثروت و بدیای ثروتمندا رو میبینی. حالا اصرار داشت به من بگه که آقا نیست. گفتم حداقل اینو بپذیر که دیگه این فشار رو خود برداری. وقتی تو داری میگی ثروتمندا هیچ کدومشون خوب نیستن، ثروت هم که الان 5 تا 6 تا 10 تا چیز گفتی، ثروت خاصیتش اینه که آدمو مغرور میکنه، آدمو بی ملاحظه میکنه، آدمو زورگو میکنه، آدمو نمیدونم جبار میکنه، آدمو نمیدونم فلان میکنه. آدم لااقل این یه دونه رو بپذیر که فشار از رود برداشته بشه. اگر قبول داری و ایمان داری ثروت خاصیتش آلوده کردنه و ثروتمندا همه آلودن، اینو بپذیر. برای چی داری میری جایی که هم خاصیتش آلوده کردنه، هم هر کی ثروتمند میشه آلوده میشه؟ حداقل اینو بفهم، اینو قبول کن که این فشار از رود برداشته بشه. پس موضوع اینه که آیا تا به حال ثروتمند خوشبخت دیدم؟ اگر میگی نه ندیدم، یاد این مداره بیفت. تو اون مداری که ما بودیم طبیعیه که ندیده باشیم. اگر میخوای ببینی، اولین کاری که برای اینکه از یه مداری بیای بیرون بری توی مدار دیگه ای، باید آروم 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 ذره ذره توجهت رو، بچه ها، چیزی که باعث میشه انسان از این دنیا به یه دنیای دیگه ای بره، اون ارتعاش، اون فرکانسی که میگن، با تغییر مرکز توجه. یعنی چیزی که باعث میشه مثلا شما یه رادیو رو در نظر بگیر، روی موج مثلا رادیوی 20 مگاهرتز مثلا، شما از اونجا میخوای بیا برید روی موج دیگه ای، مثلا از رادیو چه میدونم، از رادیو قرآن میخوای بری رو رادیو جوان، شما باید اون شاسی رو تغییرش بدی تا اون آروم آروم حرکت کنه بره اون بر. شما اگر میخوای از اون دنیایی که داری میبینیش خارج بشی، وارد یه دنیایی بشی برعکس این دنیاه، تنها راهش اینه که مرکز توجهت رو آروم آروم تغییر بدی. چجوری؟ مثلا در یک دنیایی هستم که پر است از بیپولی، فقر، نداری، گرفتاری، شروع میکنم مرکز توجهمو کنترل کردن. ورودی هایی که وارد از طریق چشام میبینم وارد ذهنم میشه، از طریق گوشام میشنوم وارد ذهنم میشه. یعنی شما هر چیزی رو که میبینید و میشنوید، حس میکنید، لمس میکنید، مزه میکنید، بو میکشید، همه اینا وارد ذهنتون میشه. اوکی؟ پس من باید برای اینکه میخوام یه دنیای دیگه ای رو در زندگیم ببینم، باید یه سری ورودی هایی که مرتبط به اون دنیایی که میخوام ببینم و وارد ذهنم کنم. از دنیای بیپولی میخوام برم به دنیای ثروت برسم، باید شروع کنم. حالا میخوام به دنیای ثروت برسم دیگه، این دفعه نصف نیمه عمل نمی کنم. من میخوام از دنیایی که توش بیپولم، فقیرم و همه بیپولا گرفتارن، بعد ثروتمندا تو اون دنیای از نظر ما آدمای بد و خونخواری ان و فلان و بسار، حالا میخوام وارد یه دنیای دیگه ای بشم. بی اندازم دنیا وجود داره که من الان بخوام وارد اون دنیا بشم. من میخوام وارد یه دنیای دیگه ای بشم. میام توجهمو میذارم رو چی؟ مرکز توجهمو، ورودیامو میذارم روی پول، دارایی، فراوانی، نه حالا تو زندگی خودم باشه چون فعلا نیست، تو دوروبرم. این دفعه دیگه سر میگردونم ببینم که خب پول، بعد پول میبینم میگم ماشین خارجی یه نفر گرون، یه نفر رو میبینم میگم اینها پول. میرم تو منطقه های شمال شهر میبینم خونه های گرون قیمت رو نگاه میکنم میگم این همه پول. همینجوری آروم 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 توجه هم رو، بعد رو مواردی در مورد خودم میام نگاه میکنم، مثلا من 1,000,000 کلن پول تو حسابم دارم، از 100 میلیاردی که باید داشته باشم دلم میخواد داشته باشم کلن 1,000,000 دارم. من به اون 900 و خورده میلیارد کاری ندارم، با اون نگاه نمی کنم. میام به اون 1,000,000 که دارم نگاه میکنم، اینجوری دارایی رو میبینم. من به وسایل خونمون، به چیزایی که نیست نگاه نمی کنم، به اون چیزایی که هست نگاه می کنم، که توی این نوع نگاه کردن دارایی رو هی تایید می کنم. میگم ببین من اون روز توی تمرینای خودم یادمه 3 تا 4 تا دونه پودر ماشین لباسشویی بود، 2-3 تا دونه صابون بود، نمیدونم 1-2 تا دونه ژیلت بود. اینا رو نگاه میکنم گفتم وای نگاه کن ببین فراوانی بابا، 3 تا 4 تا پودر یعنی برای لباس تو یه نصف پودر کافیه، تو 4 تا پودر داری دمت کم. ببین من وقتی یاد گرفتم با خودم چجوری رفتار کنم، یعنی وقتی ذهنم رو یادش گرفتم شروع کردم برنامه های جدید بهش دادن، و تو هم همین کار رو انجام بدی میبینی نتایجشو. شروع کردم گفتم آقا این ذهن من یه حافظه است که توش تربیت درستی ایجاد نشد، اطلاعات خوبی داده نشد، اصلا خوب نه، یه سری اطلاعات داده شد که اون اطلاعاتی که به ذهن من داده شد نتایجش این خروجی هست. حالا با خودم فکر کنم گفتم اگر اطلاعات دیگری به این ذهن داده بشه خروجیش بیاد که مساوی باشه با چیزی که من دوست دارم، اونجوری هم عمل میکنه. گفتم اما و اگر و شاید و شک و تردید رو بذاریم کنار، بذار امتحان کنم. برای اینه که یه ساعت اول گفتم بیا با این تمرین قانونا رو امتحان کن. یعنی هر 5 ثانیه 10 ثانیه 20 ثانیه هی حواست به خودت باشه، مثل مارمزون که روزه گرفتی حواست به خودته که غذا نخوری، نمیدونم دروغ نگی، فلان نکنی، بیسار نکنی، مثل اینم بیا همین کار رو تو 2-3 ماه انجام بده. هی تا فکرت میخواد بره به چیزای مزخرف فکر بکنه سری بیدار شو بهش بگو اینا رو فکر کن، اونو ولش کن، اون ارزونه، اینا رو من دوست دارم. شما 1 ماه 2 ماه 3 ماه این کار رو بکنی، سیستم RAS مغز شما اینو متوجه میشه که چیزی که الان برای شما مهم است اون فکر ارزون نیست، این 7 تا فکریه که دادید. و ذهن باید دستور ببره، ذهن باید فرمان ببره. اگر میبینی الان فرمان نمیبره چون فرمان روایی وجود نداشته. تو فکر کن فرمان روایی یه شهری بودی، یه کشوری بودی، اصلا جایگاه خودتو ول کرده بودی، رفته بودی داشتی مثلا دم در جارو میکردی، حالا الان بیدار شدی متوجه شدی تو فرمان روایی، رفتی سر جات وایسادی، اولش یه مقدار ولوشو وجود داره در این شهرت، وزیر باز خودش میره، نمیدونم وکیل برای خودش میره، اون یکی برای خودش میره، ولی یکم که تمرین کنی همه میفهمن سر جاشون باید وایسن و همشون باید همگی به تو خدمت کنن. این میگن تربیت ذهن. ما سرمایه گذاری میکنیم، دونه میکاریم، تربیت میکنیم، بعد نتیجه میخوام. نه اینکه دوستی که اومده 10 روزه توی دوره 11 روز میگه استاد پس چرا با تریلی ثروت ها را نمی آورند در خانه ما. من مثلا تو توضیح دوره فکر کنم چیزی که من گفتم و اصلا نشنیده، چیزی که دلش خواسته مثلا فکر کنم من داشتم میگفتم که بچه ما 1 سال زمان میبره تا باورا رو، اول باور قبلی ها رو ببریم زیر سوال و باورای جدید جایگزینش بشه. بعد از 1 سال شما یک مثلا 3 ماه 1 ماه 2 ماه 5 ماه بستگی به مقاومت داره تمرین میکنی تا مسلط میشی به این قانونا، بعد نتایج شروع میکنه به خودشون نشون دادن. نه اونم یه دفعه 100 میلیارد 100 میلیارد بیارن در خونتون، ولی رشدت هی میره رو به بالا. من اینا رو داشتم میگفتم، احتمالاً مثلا اون دوستمون اینجوری شنیده که من گفتم بچه ها بیاید به محضی که ثبت نام کنید یه رو بعدش دیگه تریلی تریلی پول بیارن در خونتون و فقط شما یه چند تا کارمند و کارگر استخدام کنید که مثلا پولا رو بریزن از کامیون خالی کنن داخل خونه. بعد این یه روب شده بود 10 روز، 10 روز اومد گفت چی شد پس چرا من پول دار نشم. چیزی که من گفتم با چیزی که اون شنیده فکر کنم خیلی فاصله داشتم. ما اول باید بابا اول زمینه رو میانن، اول یه زمین زرایی رو میان، اول خود زمین خالی رو یه شخمی میزنن، بعد دونه میکارن، بعد شروع میکنن بهش رسیدگی کردن، آبیاری در مجاورت آفتاب قرار میگیره، بهش کود میدن، رسیدگی. بابا یه کشاورز این کارو میکنه دیگه. بعد از این که کلی بهش رسیدگی کردن، این آروم آروم رشد میکنه، درخت میشه. هنوز ببین این همه وقت گذشته این دونه درخت شده ولی هنوز نتیجه نگرفته. بعد از این درخته میوه هایی رو میده که بعد میبینیم مثلا کلی هم زمان برده، میوه ها هم شکل گرفتن ولی هنوز نمیتونه اونا رو بفروشه. چرا؟ چون میوه کاله. بعد وقتی که میوه رسیده میشه، اصلا خود میوه، خود زمینه، خود درخته بهت میفهمونه که دیگه ما الان آماده ایم. ولی بعضی همون اینجوریم، دونه رو کاشتیم زیر زمین، بعد اندازه 10 دقیقه بر روش گذشته یه آبی هم روی زمین دادیم و بعد هی میریم وایسادیم بالا سر دونه، میگیم بیا بیرون دیگه، بیا بیرون. بعد هی میریم خاک رو میذاریم کنار، میگیم نکنه دونه رو کج گذاشتم، نکنه اینجا گذاشتم باید اونجا میذاشتم، نکنه اینجوری اونجوری. اینا بازی های ذهنه. و آخرین موردم بگم، آیا تا به حال فقیر بدبخت دیدم؟ بچه دو تا سوال خیلی هوشمندانه رو کنار هم گذاشتم. یک، آیا تا به حال ثروتمند خوشبخت دیدم؟ دو، آیا تا به حال فقیر بدبخت دیدم؟ یعنی یک و دو که میگم، مورد 74، آیا تا به حال ثروتمند خوشبخت دیدم؟ مورد 75، آیا تا به حال فقیر بدبخت دیدم؟ دو تا حالت داره. اگر تا به حال ثروتمند خوشبخت ندیده ای، یعنی توی مدار ثروت نیستی اصلا، که باید بریم با تمرین ها تو مدار ثروت، که خود این تمرین ها خود به خود تو رو میبرتت اونجا. اگر آیا تا به حال ثروتمند خوشبخت دیدم، اگه ندیدی رو که گفتم تو مداره نبودی، باید بریم تو مداره. اگر دیده ای بنویسش از زندگیش که ثروتمند شده، خوشبختم شده، هیچ بلایی هم سرش نیومده، بچه‌ش هم ندوزیدن، هیچ اتفاقی هم سرش نیومده، دولت هم نیومده یا کشور نیومده بگه اه تو چرا ثروتمند شدی، بکشینش، کسی با کسی کاری نداره. اینا رو متوجه میشی، چون خیلی از ماها این توهمو گرفتیم که اگه ثروتمند شیم مگه میذارن ما ثروتمند بشیم، میان یه جوری این همه ثروتمندش که هم باشون کاری نداره. حالا مورد دوم، آیا تا به حال فقیر بدبخت دیدم؟ اینا کمک میکنه جای این اهرم رنج و لذت تغییر کنه، که اگر فقیر بدبخت دیده باشی که مینویسی، اگر ندیده باشی که قطعا دیدی، یعنی وقتی تو این دوره هستی ما فقیر بدبخت دیدیم. و این موارد رو بنویسید که ایشالله با همدیگه توی کلاس بعدی بتونیم باز بررسیشون کنیم. بچه در مورد ماه بعدی که مباحثمون در مورد عزت نفسه، ماه بعدیش هم در مورد فراوانی پوله. حالا حتما در این دوتا ماه، مخصوصا این دوتا ماه، یعنی مخصوصا که ببین 12 تا 15 تا باوره که این باوره باید برداشته بشه. هرچی هم الان داری جلو میای، هر بار یه سری چیزها رو میشنوی میبینی که بندهایی که به پام بوده پس اینا بوده. پس مطمئن باش تا 15 تا باور رو باید باشی، ولی این دوتا باور رو من خودم خیلی دوست دارم، این باور عزت نفس و باور فراوانی رو خیلی دوست دارم. اینا رو هم باشید که ایشالله با همدیگه بتونیم از این تلسم ها رها بشیم تا بتونیم زندگی خوبی رو داشته باشیم. و ثروت حق طبیعی توه، یه دیواری به اسم باور بین ما و حق طبیعیمون کشیده شده که ما اون دیوار رو داریم میشکنیم، که ببینی بعدش که پول و ثروت عادی ترین چیزیه که وارد زندگیت میشه. دوستتون دارم، پیروز باشید و بهترین های خدا رو براتون میطلبم که باهاش مواجه بشید، اونم دیدن حقیقت واقعیت وجودی خودتونه که ببینی تو چقدر بزرگ بودی و هستی، فقط ما نمیدیدیم. دوستتون دارم، پیروز باشید، موفق باشید.